سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. تبریک عرض می‌کنم عید سعید قدیرخون رو. امیدوارم که خجسته باشه بر همه شما عزیزان و بتونیم ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو درک بکنیم. سلسله نشست‌های روایت عهد شروعی است از سه شاخه. شاخه اول انشاءالله زرتای استدیویی است که بیرون خواهد آمد. یک سلسله مباحث رو، تمام مباحث جدید خواهد بود، یک سلسله مباحث رو با این عنوان برگزار خواهم کرد برای عزیزانی که خورده میگرفتن بر ما که آقای ما نمیتونیم فلان دانشگاه بیایم، سختمونه. خبر رسانی خواهد شد. البته ما این جلسه اول رو تبلیغات نکردیم به اون شکل هم تا به قولی آماری به قولی دستمون بیاد بدونیم که حضور دوستان چطور خواهد بود اگر همینطور فقط این تبلیغات سینه به سینه بشه. سخنرانان این جلسات تا آنجایی که خداوند متعال قوت بده بنده خودم خواهم بود، یعنی مباحث رو پیگیری خواهم کرد. اما اگر کار خاصی پیش بیاد و یا تشخیص بدیم در حوزه عزیزی از ما واردتر هستن، قطعا از سخنرانان دیگر هم استفاده خواهیم کرد. بحث دیگر در دانشگاه‌ها خواهد بود که مباحث تخصصی بیان خواهد شد، به این شکل که به عنوان مثال ما مباحث مربوط به نمادشناسی رو برای اینکه شلم شوربای متاسفانه بر جامعه حاکم شده، چند سایت هم به هم جریانی را انداختن برای لوس کردن این مسئله، به عنوان مثال بحث نمادشناسی رو در دانشگاه هنر پیگیری خواهیم کرد در جمع اساتید و دانشجویانشون تا بحث به صورت تخصصی و فارغ از زیغ وقت حل بشه ان شاء الله. اما این جلسات هم جلسات ویژه خواهند بود، جلسات اساسی، یعنی بنده نظرم روی این جلسات بیشتره. بحثی که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم، ماده یکی از دوستانم لطف بکنه این شارژر اینو بس بکنه ممنونش میشم، شارژر لپتاپ داره تمام میشه. بحثی که امروز در خدمتتون هستیم به عنوان حقیقت ذوالقرنین بحث بسیار جالبی است. بنده مدتی وقت گذاشتم بریم و میدونید که به لحاظ پژوهشی هم شلم شوربایی حاکمه بر بحث ذوالقرنین و نظریات مختلفی شما شنیدید از بحث خدمت شما عرض بکنم. کوروش شنیدید، حضرت سلیمان شنیدید، حتی اخیراً به مورد پژوهشی رسیدم که ذوالقرنین رو آدم فضایی معرفی کرده. فلسفه ما برگین شدیم که این جریان رو بیایم تبیین بکنیم، صرفاً بحث تبیینه و نظرات مختلف رو چکشکاری بکنیم با هم دیگه که متاسفانه از قبل این برخی دارن سوء استفاده میکنن در کشور. شما مستحضر هستید، دشمن شناسی جزء لاینفک مباحث حقیره و مطلقا از این بحث کوتاه نخواهم آمد و هر چقدر هم عرصه بخواد تنگ بشه، اما این بحث اساسی ماست. اصلا این جنبشی به لطف امام زمان شکل گرفت و عنوان جنبش مساف، اسمش مسافه، اسمش روشه. خدمت شما عرض بکنم علی حال وقت تلف نکنیم چون بحثمون طولانی خواهد بود. من خیلی سریع از موارد که در طول تاریخ آمده اونهایش که اهمیت بیشتری داره بیشتر بررسی خواهیم کرد، مثلا بحث مربوط به کوروش کبیر رو و مباحث جدیدتر رو سریع‌تر گذر خواهم کرد غیر اون رو و وقت اونو می‌ذارم رو مباحث اصلی‌تر و بخش آخر بیشتر من به نظر ماست حالا سورپرایز هم خواهد. قرآن در سوره کهف جریان چند گروه رو بیان می‌کنه. یکی از عجیب‌ترین سوره‌های قرآن عزیزان، از عجیب‌ترین سوره‌های قرآن. آقا ابو عبدالله حسین وقتی شنیدید که بر روی نی قرآن می‌خواندن، اما هیچ کس به این فکر نمی کنه که کدام آیه قرآن بود که حضرت تلاوت می کرد. آیه از سوره کهف اصلا عجیبه این همه آیه. ما سوره فجر رو اصلا سوره ابوالفضل می‌دونن، چرا اون رو تلاوت نفرمودن؟ و چونان مباحث در مورد این سوره زیاد و تفسیرها متفاوت و امثال کعب الاحبارهای امت رسول الله هم تا تونستن احادیث جهنی و روایات خرافی وارد کردن که جریان رو پیچیده تر کرده. دوستمون هم با صوت بسیار زیبایی اجازه دارم ازشون تشکر کنم، خیلی لذت بردم این آیات رو قرائت فرمودن تا ثمعت به سبباش تا آخر نشده. من خیلی زمینی و گذرا آیات رو میخونم. من نمیدونم الان شما دارید تصویر رو عزیزی که اومد شارژ نصب کرد یا زحمت این چیزم بکشه ویدو پرژکتور بکنه. از سوره از آیه 83 بحث عوض میشه، قبلش در مورد بحث دیگری است و آیه اینجوری شروع میشه: وای از علونه که ان ذلقرنین قل سأتل علیکم من ذکرا. و از تو در مورد ای پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین سوال بپرسن، بگو به زودی در مورد اون ذکر رو خواهم آورد، سأتلو تلاوت خواهم کرد. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. ما زمین رو در اختیار او قرار داده بودیم. مکننا له فی الارض، له اینجا خیلی جالبه، یعنی هر اون چه بحث انتفاع و تمتع هم برداشت میشه از این، یعنی یک ویژگی عجیب غریب داشته ذوالقرنین. عزیزان به صراحت شما در آیات میبینید که برخی از مواردی که به ذوالقرنین داده شده بوده به پیامبران الهی داده نشده بوده. سلیمان پیامبر که بزرگترین حکومت الهی رو در طول تاریخ تشکیل داده، حکومت ولی معصوم، ایشون هم حتی نتونسته به چنین مقام برسه که مکن و انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا و از همه چی به او دادیم. خیلی عجیبه این ذوالقرنین.
بله
ذوالقرنین یک مقام گویا ویژه‌ای داره. یه نکته دیگه مثلا از همینجا آیه مثلا ما استنباط میشه کرد که قرآن میگه و یسالون که عن ذوالقرنین، از تو درباره ذوالقرنین سوال میپرسن، چرا بلافاصله نمیاد بگه انا مکننا له فی الارض؟ به زودی ما در مورد اون صحبت‌های خواهیم کرد. خدمت شما عرض می‌کنم که این بحث هم در واقع خودش عجیب و جالبه، باید بررسی بشه. با این کار ندارم. فقط و سببا، از یه سببی هم فقط و پیرو رفت دنبال یک سببی، یک وسیله، یه وسیله داشت که توسط اون وسیله یک مسافرت انجام میده. حتی ادابل آمد رو به شمس، رسید به محلی که خورشید غروب می‌کرد. وجد آتاه رو بفی عین همه اه، خورشید رو یافت در حالی که در چشمه خدمت شما عرض بکنم سیاه و لجنالود مثلا فرض بکنم در چشمه سیاه غروب میکرد. بیان رفت مثلا حالا میان به دریای سیاه رسید، دریای سیاه چون دیگه بعدش خشکی دیده نمیشه، خورشید محل وقت غروبش انگار که در خود این دریا چگاه میکرد فرو میرن. حالا چرا این چشمه گرفته شده این چشم گرفته نشده نمیداریم، باید بحث بشه در مورد این. چرا همه اه همه اه تلفظ یه بخی میدونه دیگه، حتی کار رو به جای رسوندن، قرائت قرآن عوض کردن، گفتن حامیه، یعنی چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت گیر کرده میخواسته معنی درست کنه، گفته حالا که گیریم بذار معنی قرآن رو عوض بکنیم. متاسفانه به این کار به کجا رسید. خدمت شما وجد و وجد ها اندها قومن، یه قومی رو پیدا کرد، اصلا و اراده در مورد قوم صحبت نمی کنه، قوم چیه هیچی نمیگه، به قول مسکوت میذاره جریان. خوب عنایت داشته باشید مباحثی که دارم عرض میکنم بعدها بنیان و مساله ساختمونی این بحث ذوالقرنین ما خواهد بود. در مورد قوم مطلقا صحبت نمی کنه. قلنا گفتیم، عجب با ذوالقرنین خود صحبت میکرده. قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم این ذوالقرنین، عجب چی بوده؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهم حسنا. میخوای اینا رو عذاب کن، میخوای ولشون کن. عجب مقامی، می دست خودت هم دوست داری عذابشون کن، دوست داری ولشون کن. خیلی ماجرا پیچیده تر شد. قال اما من ظلم فسوف، بعد ذوالقرنین میگه اما هر کس ظلم کرد فسوف نعذبه، ما در آینده عذابش خواهیم کرد. خب شما که رسیدی حاکم شدی برای مردم مغرب، مغرب شمس، همینجا عذابشون میکن دیگه. میگه نه، تو آینده من عذابشون میکنم. وعده بعدی عذاب میده، میگه البته این عذاب من چی؟ تفاوت داره با عذاب الهی ها. ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. بعد از اون میمیره، میره توی قیامت، اونجا خدا پدرش رو در میاره. اما عذابی که من میکنم عذابش متفاوته. پس قدرت عذاب و عقاب و جزا و پاداش هم دارن ایشون. به جرأت میتونم بگم پیچیده ترین شخصیت های قرآن زورانه، جز پیچیده ترین شخصیت های قرآن. و اما من آمنم، اما کسی که ایمان آوردن و عمل صالحان و عمل صالح انجام فله جزا هم حسنا، ما برای اون جزای خیر در نظریم. پس و سنقول له من امرنا یسرا. فعلای جمع رو نگاه کنید، زورقرنه داره استفاده میکنه. سنقول هست این امثال این گونه افعال رو کی در قرآن استفاده کرده؟ یا پیامبران اینجوری صحبت کردن یا خود خدا. امر ما، میگه از امر ما یه یسر به اینا میرسونیم اونایی که خوب بودن. ثم عطف اصابه، دوباره اون سبب دومی رو پیگیری کرد، رفت به مطلع شمس. حتی اذا بلغ مطلع شمس. اما سوال در تمام جای جای قرآن، اول همیشه مشرق اومده بعد مغرب، یعنی هم داریم همیشه رب المشرقین و المغربین، رب المشارق و المغارب. اولین جاییست که اول مغرب آمده بعد مطلب و مشرق آمده. اصلا ما چجوری مشرق رو از این برداشت کردن برخی از ترجمه کنندگان قرآن رو موندیم؟ مطلع شمس، محل طول شمس گفته اون مغرب بوده، این هم مشرق رو بود. سوال، مغرب و محل غروب و محل طول خورشید مگه نسبی نیست؟ اصلا مشرق و مغرب مگه نسبی نیست؟ کره زمین گرده، هر جوش باشی جایی که برای شما شهر رو برای تو قرد باشه. ماجرا پیچیده تر شد. اصلا چنان به زبان کنایه داره صحبت میکنه که مدت ها دماد وقت بذاره ببینید چی. میگه دیدیمش پیدا کرده رو که طلوع میکنن بر قومی که لم نجعل لهم من دونه ای سترا. لم که یعنی دیگه شما میدید یعنی چی کسی قرار میدن. ما بر اونها هیچ پوششی قرار نداده بود. میگن رسید به یه قومای بدوی بیابانگر که مسکن نداشتن، هر جا میرفتن یه قولی چاقچور میکردن بخشش رو برداشتن و یا لپا میشدن میرفتن. عجب، هیچ گونه اینها ستر و پوششی نداشتن به غیر از خود همون خورشیده. تنها پوششون هم بود، او مستقیم به اینا میتابیده. کذالک لقد احدنا بما لدیه خبرا، و ما از همه کاراش هم خبر داشتیم. اینجا ماجرا جالب‌تر شد. خدا نیاز داره شما بفهمید که از کار او خبر داشتید. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بما کل شیء خبیر. خبر به ما میدیم جای جای قرآن، شما فرمودی که به همه چیز آگاهی. چرا در مورد کار این میگید البته ما آگاه بودیم در زمان مطلع شمس که شد، ما همش بررسی میکنیم. کذالک وقت احوه احاطه داشتیم به ما لدهی خمرا، به همه چیز خبر داشتیم. احاطه کن سمع اتبار سبب، دوباره سبب دیگه رو پیگیری کرد. رسید به جای بین و صده، بین دوتا صد رسید. وجد من دونه هما قومن، قومی رو پیدا کرد. من دونه هما نمیگه بین و صده، همین رو خیلی هم متوجه شد. جدای بین و صده یعنی یه جای سوای بین و صده که نه اون صدا بودن نه بین اون دوتا بود، کنار اونجا یه قومی رو پیدا کرد. لا یکادون یفقهون قوله، هیچ زبانی بلد نبودن. مترجم اینجوری معنی شدن به کجای قرآن برمیخورد؟ میگو اگر میگفت من دون و همان قوم لا یفقهون قوله، لا یکادون چرا آورد؟ نمیدونه، ماجرا پیچیده تر شد. بعد هیچ زبانی نمیفهمیدن، چجوری به زبان ذوالقرنین رو فهمیدن؟ بعد هیچ زبانی بلد نبودن، کلولال بودن اینا، یعنی چی بوده ما نمیدونه. برگشتن گفتن قال یا ذل قرنین، بعد صحبت کردن قال ذل قرنین، ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، این یعجوج و ماجوج فساد میکنن در روی زمین، مفسدن اینها. فهل نجعل لك خرج، اگه اجازه بدیم ما یه خراج خراجی باج و خراجی به شما بدیم، پولشو بدیم، یه سدی برای ما بساز، یه چیزی که بین ما اونا فاصله بندازه، سد ایجاد کنه. نمیخوام اینا رو پدر مادر رو بدم. گو پول بدیم. قال ما مکنی فیها ربی خیر فعلیون به قوت، اونی که خدا بهم داده خیلی بیشتره، همون تمکن مالی که من پوله از شما نمیخوام. فی سبیل الله اردو جوادی بوده، رفت براشون اونجا توی پشت کوهی بین دو تا کوه براشون سد ساخت، مثل بچه های اردوی جوابی که بودن میشن بیرن تو روستا ها فلا. گفت پولم نمیخوام، یه چیزم خودم بهتون میدم، فقط خودتون رو میخوام. راستی که نامزون غنی چه لشگر نداره، یک کلام در مورد لشگرش صحبت نشده، ارتش داره لشگر هیچ. میگو خودتون فرقی اونی به من کمک کنی، خود به قوه قوه خودتون عجب قرار میدم بین کن و بین اون رد ما صد از من خواستی رد من قرار میدم، رد من چیز دیگه غیر قابل نفوذه. صد یعنی شما صد میزنی اما آب سرریز میکنه، رد من یعنی چیزی که مطلقا نتونی ازش عبور کنی. گفت شما صد خواستی من بیشترش میکنم. اون بعد رفته اردوی جهادی میگه برای ما چه بودم مسجد بساز، میگه مسجد هم میسازم، حموم هم میسازم، یه مسجدی میسازم که فلان باشه که اصلا چیزی که بیشترم خواستم براشون انجام داد. فیست در بله یک دارم ازشون پول نگیرم. آتونی زبر از حدید برام تیکه، زبر یعنی تکه هر چیز رو میگیرم، وقتی از پسفندش متوجه میشیم که تکه چیز زبر از حدید رو تیکه های آهن رو بیارید، حتی اضافه آقا بین صدقه وقتی بین دوتا گفت بین صده اینجا شد بین صدقه عوض که از زور برده. قرآن داره یه جور دیگه داستان تعریف می‌کنه. صدف از اعراض شدید میاد. ما تصادف رو برای چی می‌گیم تصادف؟ برای اینکه دو تا چیز اعراض شدید دارن که به هم نخورن اما می‌خورن. این واقعا ما چی یاد می‌کنیم ازش؟ تصادف. بین دو چیزی که شدیداً از هم اعراض داشتن رو مساوی کرد. پر کرد. صاب. عجب. قالن فخو حتی اذا جعله نار. گفت بدمید تا آتش بیاد. گفتن بدمید احتمالاً کوره‌های دمیدن رو داخل تیکچه آهن رو بردن، گفتن بدمید تا اینا ذوب بشه. احتمالا مثلا به دوتا کوه رسیده تیکچه های آهن رو چیده، گفت بدمید برای اینا که اینا سرخ بشن گیر بکنن و همدیگه ذوب بشن. بعد تازه اومد یه کار دیگه هم که قال آتونی افرق علیه بطرا، خب بیاری تو مثلا مثل مذاب بریزیم برش. فمستعو ان یظهرو و مستطاع لبونم رو میتونن ازش رد بشن. اینجوری متاسفانه برخی از مترجم ترجمه کردن پشت سر بگذارن اینو و نمیتونن توش سوراخ بکنن، نقل بزنن سوراخش کنن، نمیتونن ارموش رد بشن نمیتونن سوراخش بکنن. یه چیزی براتون درست میکنم که اینجا رو داشته باش. قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. تا رو این رحمت جالبه، این ردمی که ساخته رو رحمت الهی معرفی میکنه، بسکش میکنه سریع به خدا، میگه این رحمتی از جانب خدای من بود. عجب. و هنگامی که وعده رب من بیاد تیکه پاره میشه این دکا و کان وعد ربی حقا. وعده خدای منم چیه؟ حق بدارش. آقا از این آدم چی متوجه میشه؟ هر اونجوری که شما میدونستی ما امامات شما رو بیشتر کردیم. قبلا یه نگاه خاص به مثلا تفاوت بین صدین و بین صدفه قائل نبودیم، اومدیم اینو دقت گفتیم بکن. گفتیم مثلا قل سعد و علیکم به مذکر چی چی رو بذارش کنار، اصلا چه به کجای قرآن برمیخورد؟ اما قرآن آورده، قرآن در کمال ایجازه، هیچ کلمه رو اضافه نگفته، ترجمه‌اش هم که اینجا هست. میریم سراغ اولین کاندیدای ذوالقرنین بودن به قولی اسکندر ممدونی، آنچه که در متون فارسی به عنوان گجستک یا گجسته یا نفرین شده یا ملعون آمده. اسکندر یا اسکندر سوم 356 تا 323 قبل از میلاد، فرزند فیلیپ دوم ممدونی که در منابع اسلامی مشهور به اسکندر ممدونی، اسکندر رومی، اسکندر ذوالقرنین و اسکندروسه، یعنی همون بحث یونانی رو اینا مسلمان از اونها بهتر رعایت کردن، یا اوس یونانی هم گذاشتن آخرش. از سرداران و پادشاهان بلند آوازه تاریخ جهان باستان و فاتح گسترده فرهناوری از کرانه خاوری مدیترانه تا فراسوی رودسه. ذوالقرنین رو میشناسید، فرزند فیلیپ بود، اومد قدرت رو به دست گرفت، آروم آروم بر مقدونیا حاکم شد، یونان رو گرفت، اومد به ایران حمله کرد، رفت به سمت مصر، رفت تا نزدیکی های چین، رفت هند رو گرفت، اونجوری امپراتوری عجیب غریبی شد تشکیل داد. میگن ذوالقرنین میتونستی باشه. بس در اون زمانه زیاد متاسفانه و منابع به شدت مخدوش، یعنی چنان این فرد پارادوکسیکال و متضاد و متناقض نماست که من جز معدود افرادی که تو تاریخ دیدم اینقدر متاسفانه عجبه. نه تاریخ آکادمیکا، تاریخ سینه به سینه، تاریخ شفاهی، تاریخ ادبیاتی، شما میبینید اسکندر در برخی از
کتب شعری ما یار بار حضرت خضر با هم دیگه میرن سراغ آب حیات، بعد نصیحت ها میکنه اسکندر، کلمات قصار میگه و ماندیم چی؟ اسکندر در منابع اروپایی قطع نظر از مبالغه ها و خیال پردازی های مبرخان و گزارشگران که شروعش کردن بزرگش کردن یه خورده، چهره روشن و نسبتا مشخص داره، یعنی اونجا مشخصه کیه. متأسفانه تو منابع ایرانی اسم فاتحه بنده خدا خونده شده، دلایل سرش آوردن که اصلا باید ببینید و بشنوید. تعریف آشفتگی بسیار شده به گونه‌ای که در این منابع عنصر افسانه بر حقیقت تاریخی زندگی به فضولی یافته. علل آشفتگی شخصیت اسکندر در منابع ایرانی اسلامی یک افسانه خیشاوندی اسکندر با سلسله کیانیان ایران. میدونید ما تا 200 سال پیش اصلا نمی‌دونستیم هخامنشیان وجود دارن، 2300 سال پیش مثلا این سلسله رو بلد نبودیم، نمی‌شناختیم. ما میگفتیم کیشدادیان و کیانیان بر مبنای تاریخ چی؟ نقلی خودمون، شاهنامه‌مون رو نگاه می‌کردیم فلان. البته بنده حالا در مورد این بحث تاریخی و بحث هخامنشیان سخنرانی جدا خواهم کرد و فتنه‌ای در کشور در مورد وقوع در مورد این مسئله برخی از این ور هم افتادن قش کردن دارن یه خدا می‌سازن، برخی از اون طرف شروع کردن فقط فوش دادن و توهین کردن که هر دو در اشتباه هم. هر دو در اشتباه هم. یک فاجعه ایست داره، یعنی هخامنشیان که فاجعه باشه نه، از قبل اون اینها موارد دیگری مد نظرشون. فرصت ندارم ببینیم. میگن بر قاره روایاتی کهن اسکندر فرزند داراب یا دارای بزرگ از پادشاهان کیانی و نتیجه وصلت این پادشاه با دختر فیلیپ مقدونی بوده است. دلیل این چی بوده؟ من به شما میگم احتمال زیاد افسردگی ایرانی ها از این شکست بزرگ. یک پژوهشگر باید اون مباحث نمیدونم ناسیونالیستی، شوونیستی، نژاد پرستی و وطن دوستی و هر چی که از همه رو بریزه دور. ما ایرانی ها تو کتمون نمیرم. یه بابای یوهی بلند شد اومد کل امپراتوری 200 ساله ما رو شست انداخت رو صاف کرد مثل بولدزر انداخت. به خاطر همین گفتن مگه کسی میتونه تخمه پادشاهی براندازد الا این که خود از تخمه پادشاهان باشد. اینجوری در منابع تاریخی ما آورده. مگه چه از سلسله کیانی اومدن گفتن آره مادرش خودش با دارای بزرگ ازدواج کرده بود، این بچه خودیه اونجا حالا به دنیا آمده، اگر هم زده کتک خورده خودی زده، ایرادی نداره. در همین جو جالبه شما میبینید گاهی این پادشاه خونریز و جهان ستان و گاه شاهی پیامبرگونه است که همراه خضر در طلب آب حیوانه. در همین منابع تاریخی که برمیگرده به عهد ساسانی و زرتشتی ها اختلاط شخصیت اسکندر با شخصیت قرآنی ذوالقرنین. یکی از بزرگترین دلایلی که این اتفاق افتاده اینه که برخی آمدن تطبیق بدن ذوالقرنین رو با اسکندر و هر اون چی که اسکندر داشت دادن به ذوالقرنین، هر اون چی که ذوالقرنین داشت دادن به اسکندر، هر دو تا اینا سیستمشو برمی‌داره. هر دو تا اینا دو تا تحریف شخصیتی شدن. دیگه شما نمی‌دونید تشخیص بدید چی به چی. ببینید در زمان نامعلوم پیش از ظهور اسلام، اسکندر مقدونی با شخصی موسوم به ذوالقرنین که ظاهرا هم سلطنت دنیایی هم سلطنت رومانی و دینی داشته است یکی شده بود و بعد از آن در قرآن کریم در شأن ذوالقرنین این آیات که عرض کردم اومده. در تواریخ و تفاسیر اسلامی این دو غالبا یکی فرض شدن، البته احتمالش بسیار ضعیفه. کار به جای رسید بعضی دیگه کردن بودن خب بابا این آدم خیلی صفات بوده، این آدم در منطقه سوم ادعای خدایی کرد، تاریخ ثبت کرده، این چجوری میخواد ذوالقرنین تو قرآن باشه که میگه موحدی هی رحمت من ربی رحمت من ربی داره میکنه. اومدن میدین چیکار کردن؟ اومدن دو تا ذوالقرنین ساختن. گفتن حالا مگه سخته؟ دو تا اسکندر دو تا ذوالقرنین ساختن. گفتن یکیش با این بود و یکی دیگه بوده. دو تا اسکندر در طول تاریخ ساخته شد. یعنی ببینید خیانت تا کجا؟ طرف نمیتونه ماجره رو حل بکنه، میاد صورت مسئله رو عدداشو تغییر میده، معادله رو بلد نیست حل بکنه، دو معادله دو مجهول رو میاد برای مجهولای عدد میذاره که اون خیلی ساده است، که به سادگی هر میشه که میگه این اینجا بهتره. دو تا اسکندر بودن آقا، درمان نکنه چی به کجا میخواد در بخوره. آقا سه تا اسکندر بودن چی شدن؟ آقا آبنون ما عوض شد، سی تا بودن چی نمیشه. مورد بعدی یکی بودن احتمالی ذوالقرنین و کوروش بزرگ بنیانگذار خاندان هخامنشی. دلیل دیگه ای که باز شخصیت اسکندر تحریف شد این که گفتن ذوالقرنین کوروشه. از زمانی که این کاندیداتوری برای کوروش پیش اومد شخصیت اسکندر تغییر کرد. اینم در مورد خودش خیلی جالبه. مثلا مولانا ابوالکلام آزاد کتابی نوشت در تفسیر این آیات و در اونجا اشاره کرد که شخصی که بیش از همه جور در میاد بزرگرم کوروش بوده. بعد دیدیم که علامه طباطبایی تایید نسبی کرد، آیت الله مکارم شیرازی هم تایید کرد این بحثی که کوروش میتونه باشه، از همه میگه بیشتر جور در میاد. بعد از این جریانی که شما میبینید که ماجرا اسکندر به طور افول میکنه، یعنی پشتوانه‌هایی که برای اسکندر نگه داشته بودن مسائل زشت تاریخ زندگیشو نمیگفتن، گفتن ذوالقرنین اگه بگیم بد میشه، خب به یک باره چون برداشته شد این پشتوانه بر شخص دیگری قرار گرفت، یوهی اسکندر سقوط کرد. در منابع اسلامی ایرانی، در منابع ایرانی که یا از اصل پهلوی یا از منخط غیر پهلوی، یعنی از یونانی و سریانی که تلفظ درستش سوریانیه و مأخذ دیگه که وارد شده حتی مصری، تأثیر گذاشته. بعضی از این روایات در اصل توسط ایرانیان معمولا زرتشتیان عهد ساسانی در کتابای مانند خودهای نامک خدای نامه مثلا نوشته شده. بعد از اسلام هم به نوشته های پهلوی مانند دینکرد، بندهشن، نمیدونم و اردابیراف نامه انتقال پیدا کرده. برخی از اینها رو عرب ها بعد از حمله به ایران گرفتن وارد کردن تو داستان های خودشون، از طریق داستان ها رو دوباره وارد زبان ایرانی شد. مثلا میدونید دیگه کلمه الماس کلمه فارسی که این اصلش ماسه، ماس ماسیدن، صفت بودن، به خاطر به الماس میگن ماس. این رفت توی عربی شد الماس، بعد ما خودمون از اینا گرفتیم الماس و بعد اونو دوباره از ما گرفتن یه عل دیگه گذاشتن شد الماس. این موارد زیاد پیش میاده برای ما میکشن ببرن. مخصوصا عرب ها تخصص بسیار بسیار بالایی لغویونشون در عربی کردن موارد دارن، یعنی دوست دارن یه کلمه رو به زور عربیش کنن. مثلا ملایر، شهر ملایر ما این از واژه مال آیر گرفته شده. مال یعنی خونه، همین کردای خودم میگم بچیم مال بریم خونه، درسته؟ مال همون معنی خونه در زبان لهجه اینا استفاده میشه. بعد آیر هم که همون آگر، آتر، آذر یعنی آتیشه، مال آیر یعنی آتشکده، خانه آتش. اینو برداشتن اومدن گفتن ملایر یعنی مال آیورا، جایی که آب دیده نمیشه. مال آیورا تخصص عجیب غریبی دارن در خواندن فاتحه های کلمات، یعنی بعضی موقع چونان شما رو میندازن در یک گردنه عجیب غریب از زبان شناسی و ترمینولوژی و لغت شناسی و اصطلاح شناسی، یک لغت که بعد از دو سه ماه میفهمی که کلا سر رفته بوده. اینقدر هم قشنگ این کار انجام میدن. بخش دیگری از روایت مربوط به اسکندر داستان‌ها و گزارش‌های مجهول و نیمه افسانه‌ای و مبالغه آمیزی است که بعد از اسکندر به یونانی نوشته شد. یونانی‌ها همچین پادشاهی که اینا رو بردود بر دنیا حاکم کرده، دنیا متمدن امروز رو شروع کردن بزرگ کردن و طبیعی هم تصدیق عزیزم ماجرا 2300-400 سال پیش بوده. انتظار داشتید اون موقع که نه منابع مکتوبی بوده اینا بشینن راحت، نمیشده هم تو سینه به سینه. این همین الان شما یه حرف میزنید تا برسه به 5 نفر دیگه کنن یه چیز دیگه است. سینه به سینه نه میشد قد و قواره یه رو اضافه میکردن، تصرفاتش رو زیاد میکردن، زن و بچهش رو زیاد میکردن، هر کی یه چیزی میگفت. به خاطر هم اینا متاسفانه بعدا مکتوب شد به دست رو پدر مادر ماده این چی به چی. در منابع دیگه زرتشتیان گجستک به معنی نفرین شده است و قاصد خاندان و تخمه شاهیه. از طرف دیگر عرض کرده میره دنبال خضر پیامبر، دنبال آب و حیات که رسوخ کرده در عرفان و اشعار ما، در ادبیات عرفانی ما مملو از کلمات قصار جناب اسکندر. او را همتراز جبارانی ویرانگر و آتش افروز و دش خدا چون ضحاک و افراسیاب نهادند ایرانی ها. دش در زبان فارسی به معنای بد، مقابله، دشمن میشه زده من، دشنام حرف زشت، نام یعنی حرف صحیح درست، دشنام حرف زشت فحش ناسزا. اینجا دش خدا زده خدا رفته شده ضحاک و افراسیاب. همچنین به نظر میرسه که مراد از کسانی قاصد در هومیش اوستا بند 24 که دایی سلطنت داشت و مانع تبلیغ احکام دین بود اسکندر مقدونی باشه. همین بحث از تاریخدان خود زرتشتی میگن اونی که در بند 24 اوستای ما آمده منظور همین اسکندره. بالاخره تکلیف ما روشن نشده، از این بابت خوشمون بدنه. یعنی اصلا نمیتونید به منابع ایرانی مراجعه بکنید در این زمینه متاسفانه. برخی که شاهکار به خرج دادن میگن اسکندر پاش به ایران نرسید. خدا من اصلا مات رو نمیدونم دیگه چیه. من فکرم با اون اسکندر مقدونی نبوده، یه اسکندر بوده بچه ارومیه بوده، اسکندر مغانی بوده، اون لاغر بوده بچه اردبیل بوده، چون مغان دشت مغان تو اردبیل بوده، چون بودش ده اسکندر مغانی بوده. اما همه که خودی هم بود، ایرانی نده، ایرانی به ایرانی هم که پای اون یونانی کثیف به ایران نرسیده. متاسفانه نجات پرستانی دست گذاشتن روی مسائل، من مات موندم که همش هم داره ضربه میزنه، یک سری انسان جاهل هم دارن به اینا اشاعه میدن، نمیفهمن که اینی که تو داره خوشت میاد اشاعه میدی قند اضافی است که داری میخوری، بندر مرض قند میگیری. متوجه نیستم کسی. برعکس در داستان مشهور از خرافات گاه او را گاهن او را پیامبر دانسته، قهرمانی صفشکن جهانگیر، مسلمانی موحد، گوش کنید، مسلمانی موحد، نمازگزار، ایرانی صحیح النسب که به حرم کعبه میرود. اینا رو پیدا کردید دیگه، پا میشه میره خونه کعبه، خونه خدا زیارت. بر سر کوهی با اسرافیل دیده میشه. اسرافیل، حالا مثلا جبرئیل باز بود یه چیزی، اسرافیل کشیدن سر کوه اسرافیل رو که زغرنج با هم دیگه بودن اسکندر. در جای دیگر مسیحی معتقد نیست که به صلیب و روح القدس سوگند می‌خورد. یا للعجب که اسکندر قبل از حضرت عیسی بوده. آورده دیگه به صلیب قسم می‌خوره، میگه من انتقام تو به مسیح خواهم گرفت. شرعیت همراه خز برای یافتن آب حیات میره. منشأ اخبار مجهول کجاست؟ کتاب‌های جعلی از یک مصری گمنام، کتابی که حدود سال 200 قبل از میلاد، یعنی 5 قرن بعد از پس از اسکندر به دست مردی ناشناس در مصر نوشته شد و سپس به فیلسوف و مورخان همزمان اسکندر کالیستنس خواهرزاده ارسطو منسوب گردید. این فرد افسانه ساز در تاریخ به نام کالیستنس دروغین شهرت یافته است. این مصری ناشناس از روایات دروغین و گزاره‌های مبالغ آمیزی که از آنسکریت و کالیستنس به دست او رسیده بود مجموعه‌ای به یونانی پرداخت و سخنان بیپایه دیگر بدان افزود. این داستان سپس خود منشأ انبوه افسانه‌های بیپایه لاتینی، پهلوی، سوریانی، ارمنی، عبری، عربی، حبشی و غیره شد. یه مصری برداشت ارد مکتوب کرد، همین شد سرمنشأ. حالا بیا جمعش کنم. مورد بعدی مبالغات و خیال پردازی های سرداران و لشکریان اسکندر. اینا که برگشت گفت اسکندر فلان بود، اسکندر به همه بود، اینا بزرگش کردن. در رأس این افسانه پردازان آنسکریت، یکی از فرماندهان سپاه اسکندر و کالیستنس که در اون صحبت کردن، از مردم اولنس بودن که در لشکرکشی های اسکندر به شرق او را همراهی میکردن. این گزارش های نادرست بعدها موضوع رمان تاریخی هلیتاره و سرداران اسکندر ده. بعدا رمان هم بر مبنای نوشتن، مثلا میدونید دیگه بزرگش میکردن. همین الان مگه ما انجام ندادیم؟ شما مثلا رستم خودمون رو ببینید. رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. تو فضای ادبیاتی رو دیدید؟ نه، وقتی رفت فضای رمانی این کارو کردن. من خورده برای ما نمیگیرم، تاریخ بود آقا، بزرگش کردن. یه چیز عجیب غریبی ساختن که نگو. این بحث اسطوره سازی و مبالغه حتی بعضا در اسلام هم رسوخ کرد. شما مثلا میبینید غلات رو در مورد اهل بیت غرور هستن که اهل بیت در مورد شدیدا موضع‌گیری می‌کردن. اینا کسایی که بزرگ می‌کردن ایران رو. مثلا چند وقت پیش یه روایت رو یه بنده خدای نقل کرده بود که اصلا هیچیش درست نبود روایته. یعنی ان شاء الله سخنی در مورد جعل خواهید کرد. موضوعش جعله. تو اونجا بحث خواهم کرد. مثلا میگن اینا حضرت علی در خیبر دیدن پر کرد بالا، رسید به آسمون اول، فرشته‌ها ناقافلی رو گیر کردن، سه چهار تا لطوفار شدن، پنج شش تا در رفتن، زد آسمون دوم، اونم زد بالا، آسمون سوم چهارم بود. خودمون چه خبره؟ هیچ کدانی بودشت. گفتم پاشو که الان میاد و اگه برسه که دیگه نیچی. اومد خدا از تختش پرید این طرف، زد زیر تخت خدا. خب شما زخرفات ما اهل بیت نسبت دادن و اینها بعضیشون عمدی بوده، بعضیشون از سر خیرخواهی بوده، خودش حالیش نبوده. جعل ماجراها دارن. یه برهه‌ای که مثلا ترکان در امپراتوری عباسی ها رسوخ کرده بودن، عربا نمیتونستن ترکا رو ببینن،
اونا چیکار کردن؟ حدیث جمع کردن که پیامبر فرمود قال رسول الله اوصو کتبه حتی کانو لعبوش، ترک‌ها رو رفرها سازید حتی اگر پدرانتون باشن. ماجرای جد ماجرا داره، حالا خدمتتون بگم. یعنی هیچی این حدیث رو درست نزنید، این روایت که نسبت دادن نعوذ بالله به کلام پیامبر، آخه اگه بابا دیگه و خودم ترکی بس چی میگه؟
قالیسنس وقتی که اسکندر در حوالی سغد ادعای اولویت کرد بر ضد ادعا سخن ران و نوشته خود را برتر از کارهای اسکندر شد. همین بابا که دنبالش میرم یه جا نشته اسکندر دیوانه داره میگه من خدا. اونجا دیگه دید بعد جوریه، نمیشه یه اشاراتی کرده که آره این قاطی کرده و من نوشتم خدا. تضادهای داستانه اسکندر، از خدا پرستی و عمران معابد تا ادعای خدای تخریب معابد، دقیقا هر دو در داستان اسکندر است. سه نوع نسب نامه گوناگون داره جناب اسکندر. نسب نامه سامی ایشون از نژاد عیسو فرزند اسحاق. میدونی حضرت اسحاق دو تا فرزند داشت، یکی یعقوب اون یکی عیسو، هم با صاد نوشتن هم با سین. قرار پیامبری برسه به کی؟ تورات چی نوشته؟ به عیسو قرار برسه. عیسو پشمانه بود بدنش. حضرت یعقوب آخر از اسحاق آخر عمرش کور شده بود. بعد خدمت شما عرض بکنم مادر یعقوب زبلی کرد، اومد این بچه رو توی پوست گوسفند پیچون آورد پیش حضرت عیسی. اینم این دستت و این پشمال خودش آره، با من تو رو تبرک کردم تو پیغمبر رو از ازمانی. بعدش هم دیگه فهمید دیگه نمیتونست پیغمبر رو بگیره دیگه، اینه یه سنگی که داخل پوشا دیگه نمیتونست درش بگیره. بنابر خرافات یهودی مسیحی فردی اسم یعقوب ساروش شاعر سوریانی زبان مسیح در اوایل سده ششم میلادی این خزعبلات رو نسبت داده. نسب مصری، خوشرفتاری اسکندر با کاهنان مصری و ادای احترام نسبت به پرستشگاه هایشان موجب شد که آنان وی را پسر خدای آمون بخوانند. تبرکش کردن، گفتن تو هم بچه خدای بیایی بر. وقتی که نکتنیبو یا به قول بیرونی نکتنابوس، بیرونی خودمون، پادشاه مصر به دنبال لشکرکشی اردشیر سوم هخامنشی به مصر از تاج و تخت محروم شد، به امید گرفتن کمک میشه فیلیپ شاه مقدونی رفت. در آنجا در لباس یک منجم و به یاری جادو دل اولمپیاس زن فیلیپ را رو بود و با به ارتباط یافت و اسکندر ثمره این پیوند نامشروع بود. هم در مجموعه تخت تاریخ اومده هم ابن عربی نشاره کرده بشه. باز مصر دیدی ما ایرانی چیزی کردیم بچه ایران باباش ایرانی کردیم، اینا گفتن آره رفته اونجا با ملکه اونجا رو هم دیگه خیانت کردن به فیلیپ، این بچه اصلش مصریه. نگاه نکن بزن رو بگن یونانی، ما نسبش رو داریم. نسب ایرانی هم که عرض کردم دارا پادشاه کیانی پس از شیرگی بر فیلقوس، فیلقوس همون فیلیپ بهتون شاه رومی، دختر او را به ازدواج خود درآورد و با او درآمیخت، اما چون دهان او را بویناک یافت و نتوانست آن را با گیاه سندر یا اسکندروس معالجه کند او را طلاق داد، وی را نزد پدرش باز فرستاد. پادشاه روم با کسی از این ماجرا سخن نگفت و بعد از آنکه دخترش باربنها نام همان گیاه سندر یا اسکندر رو بر وی نهاد و اعلام کرد که اسکندر فرزند خود رو بوست. یعنی فیلیپ با بزرگش بوده، این اسکندر هم همون گیاه بوده. مثلا اگه زعفرون بهش میداد زعفرونوس بود، نمیدونم سیاووس بود که اوستش هم بذاره دیگه چی بشه ماجرایی. مورد بعدی، از شاگردی ارسطو، ارسطوی فیلسوف تا همکلاسی او در تاریخ اومده، اصلا همکلاس به شاگردش نبوده. اسکندر شاگرد به کسی باشه؟ پیامبر بوده خودش. و حتی وزارت ارسطو برای اسکندر، هر جا میرم ارسطو هم کنارش باش میرم. از تقدس در متون ایرانی تا گجسته خواندن آن در متون زرتشتی، از پیامبرزادگی تا حرامزادگی، روایت معقول در قالب مواخذ مانند تاریخ طبری، مربی الذهب مسعودی، ابن زیر الاخبار گرگزی، ابن جوزی و ابن اصیل و تبع اون تاریخ‌های متأثر مثل ابن فصیحی نژاد، اسکندر رو به ابراهیم خلیل یا نوح نبی میرسونه. مواردی که حالا در باب ما تصمیم می‌بینید دیگه فرصت داریم تو دنیا بخونیم، اینها اینو رسوندن اساسا به حضرت ابراهیم، از جنگ با خشایارشا تا جنگ با دارای کوچک اسم پادشاهی که اومده اخشورش اومد اینجا، بهش گفتم با دارای اصغر جنگید، دارای اکبر هم داشتیم. حالا یه نکته اینجا خدمت عرض بکنم که حرف سین در زبان عبری به شین تبدیل میشه عموما و اوس رو یونانی ها اضافه میکنن. مثلا داریوش اول میشه داریوس، بعد پوستش رو برداره میشه چی؟
دارا.
این که گفتم کیانیان رو میشه پیدا کرد، حالا بعدم بحث هم که تحقیقات تاریخی حقیر انجام دادم اون رو هم درمش بده. مثلا کوروش رو انگلیسی چی میگن؟ کورس. پوستش رو برداری؟ کور. کور اسم پسر، همین الان استفاده میکنن من در منطقه غربی خودم، کوره یعنی پسر. پسر اسمش پسر بوده. آقا تا چه ماجره ها ساختن از جهل مردم زبان شناسی سو استفاده شد. کوروش کردن هرمس هم اسم باستان نجره نبسه به اون بسید جلسه اون سخنره دیم. از کشتن 7000 تن از بزرگان ایرانی تا دروغ بودن کلی حمله اسکندر، اینا تو میتونه سر داشته. از ازدواج با روشنک و استاتیرا دختران ایرانی و دختران پادشاهان ایرانی تا هم خوابگی با تائیس که همون مشغل به دست ایالات متحده است و فاحشه ها که میگن 5-6 تا فاحشه مخصوص خودش با سپاه این منور بوده، حالا نه هرزه بوده، تقریبا در تاریخ اثبات شده در این که این آدم صفاک بود، جبار بود، ادعای خدایی کرد، به چیز بیبندوبار بود. از رویاری با سپاه ایران در عراق تا رویاری در خراسان، یعنی تو ماجراها هم گفتن تو عراق جنگ تو خراسان. خدا ببینید یه لحظه حساب فاصله رو نگاه بکنید، این ماجرا خیلی خرابه. از فتح سلجوقیانه بابل تا کشتار وسیع مردم و تبدیل بابل به تلی از خاک، هر دوتاش اومده. اون بحث میگه ورود کرد به چی؟ به بابل. این از کجا مثلا خود شده؟ این ماجرا شما با سلج وارد بابل شدن در مورد کی شنیدید؟ احسن، در مورد کوروش شنیدید. چون کوروش شد ذوالقرنین، اسکندر شد ذوالقرنین، ذوالقرنین عامل ارتباطی شد، این صفت از کوروش گرفتن تا اسکندر. گفتم ماجرا همین عامل باعث تحریف‌ها شده، نمونه گزارش این مسئله بود. از ویرانگری خونخوار تا آبادگر 12 شهر به نام اسکندریه. از ویرانگری خونخوار که همه شهرها رو خراب میکرد تا 12 شهر ساخته آبادگر. از انسانی عهدشکن و خائن تا مردی پایبند به اصول اخلاقی، همه اینا اومده. از انسانی دانشدوست تا به آتش کشیدن تمام کتابخانه هایی که در مسیر قرار داشتن، یعنی دانشدوست بود، سری کتابا رو میگرفت میفرستاد یونان دانشمندا بکشن، تا آدمی که تمام کتابخانه مثلا دژنوشت استخر فارس، دژ نوشت، قلعه نوشته، کتابخانه، کتابخانه استخر فاس رو آتش کشید. از الگوی تاریخ و اخلاق و منبر شماری حکایات پندآموز، نکات حکمی، حکمی و فلسفی و جملات قصار تا نماد قساوت و نفرین شده. از همراهی با خضر پیامبر تا ادعای خدایی. از اسطوره نظامی گنجوی تا در میدونی که نظامی گنجوی ما چی داره؟ اسکندر تا تبدیل شدن به نماد وحشیگری در شعر جدید. خود فردوسی هم از اسکندر یاد کرده. فکر نکن که نظامی گنجوی، فردوسی خودمونم گفته، نظامی خودمونم گفته. اینه که گفتم یه لحظه تو ذهنم اومد چند آدم مریض بعد این فیلم رو ببینن سوء استفاده خواهند کرد، اینو گفتم. از آینه اسکندر تا جام جهان نمای جمشید، میگن هم جمشید بود یه جام جهان نمایی داشته، میگن اسکندر هم داشته که آینه داشته همه جا رو میدیده. از الکساندر اروپا تا الاسکندر عرب، هم متوجه ترمینولوژی کلمه شدید هستن. از کاندیداتوری برای ذوالقرنین و ساخت سد در چین تا جنگ و فرزندان کاندیدای دیگر برای ذوالقرنین به نام کوروش. از ندانستن نام پدر که خیلی بعضی تا اونها نمی باباش که بودیم بعد خدا زیر بوتا عمل مده بودیم تا ذکر نام جد پنجم او متریوس، مصری، هرمس، میتون، ایسو تا پنجم باباش هم بودن. از یکی بودن تا دوتا شدن، یه اسکندر تا رسوشون دوتا. اسکندر نخست مردی مومن و درستکار و پادشاهی دادگر بوده و وزیرش خضر بوده است. دومی 300 سال قبل از مسیح مردی مشرک و وزیرش مردی فیلسوف بود در البدایه و النهایه آمده. این هم اسکندر. آقا در کنش این کس به زوغرنه و آیت بودن جودرنه مطلق جودرنه به هیچ وقت بودن بودن جودرنه شخصیتش هم خیلی و امروز کسی نیستی که بگه اسکندر زوغرنه اینش در من ساده زوغرنه سلیمان رو پیامبر است. جمعی از تاریخ‌دانان و محدثین به سبب قدرت خارق‌العاده ذوالقرنین و از طرف دیگر موحد بودن او به رو سلیمان رو پیامبر دانستن. مثلا ما در حدیث داریم که ذوالقرنین باد در اختیارش بود. آقا مصادق می‌فرماید که ذوالقرنین دو نوع باد خدا عرضه کرد، یکی باد آرام، یکی باد طوفان. ذوالقرنین باد طوفان رو خواست، خدا گفت بد نمیدم، این برای حجت ماست. اما باد آرام مال تو. خب ما از این طرف میدیم که چی؟ باد در دست که بود در قرآن، در اختیاری که بود در دست سلیمان، عهد عتیق و مثلا مقال تاریخ هم هستش. این دلیل شاید این بوده. بعد بودن ذوالقرنین از باد و حرکت سریع در قرآن که فقط به سببا یه کاری که از یه وسیله استفاده کرد رفت به سمت مغرب خوشید. این چی بوده؟ سرعتی میخواسته دیگه به قولی، هرچند که استنباط سرعت نمیشه، هیچ جای قرآن نگفته سریع رسید اونجا، ممکنه 20 سال تو راه بوده. ما در مورد کوچه حضرت ابراهیم و کوچه حضرت موسی قرآن هیچ اشاره نمی کنه که میگه رفتن، درسته؟ میگه رفتن، نمیگه با الاغ رفتن، با شتر رفتن، پیاده رفتن، سفینه داشتن، چیزی بوده نمیگه. اما در مورد ذوالقرنین میگه فقط با سبب، در مورد حضرت سلیمان هم میگه با باد یه صبح، یه بین و طلوعه فاصله یه ماهو میرفت. این دلیل دیگه بوده که افتاد. و ورسه سلیمان و داوده و قال یا ایها الناس قلنا ما منطق الطیب و اوتینا من کل شیء. حضرت سلیمان گفته از هر چیزی به ما داد، ان هذا له فضل مبین. این در نمر 16 در کف آیه 84 میبینیم و آتینا من کل شیء سببا رو بر ذوالقرنین آورده. پس اتهام دو تاش این بوده که اینم کاملا مردوده. اولا اینکه چه کاری بود به خواهی ذوالقرنین همون سلیمان است. اصلا شأن موضوع رو من فراموش کردم بگم. شأن موضوع که برای آیت ذوالقرنین آورده شاهکاره. شأن موضوعش اینه، میگن که چند تا مشرکین چند نفر فرستادن پیش یهودیای نجران که از اون چند تا سوال یاد بگیرن بیان، یاد بدن به خدمت شما عرض بکنم، مشرکین یاد بگیرن بیان پیامبر بنازن تو بنبست. اونا بهش گفتن در مورد ذوالقرنین بپرس، در مورد اصحاب کهف بپرس. اینا که من از سوال پرسیدن، بعد خدا هم جواب داد. در مورد این حالا تو بخش عهد عتیق صحبت خواهم کرد که این جواب چرا خدا اینجوری داد، چرا گفتش که به زودی در مورد آن آیاتی رو خواهم آورد. اون بلافاصله گفت، اصلا اون تیکه انگار اضافه است. خدا که از لحن نداره، قرآن اعتقاد ما برده، شاهکاریست این کتاب، شاهکاریست. ما یه عمری وقت گذاشتیم رفتن ماس بیرون کشیدن از نمادها و نقشه های صحیح مثلا با افتخار، برخی از معماهاش هم حل کردیم، برخی از مطالب هم بیرون کشیدیم، برخی از مواردی هم که پیشبینی سیاسی کردیم جور در آمد. اما الان که وقتم رو گذاشتم رو این کتاب، احساس کودک بودن و نوزاد بودن میکنم، یعنی خوردت میکنستم، یعنی اینقدر گذار و کد داره، یه جوری نگاه کنی یه چیز میگه، این برای نگاه کنی یه چیز میگه. بعض موقع منی یه آیه 50-60 مورد برداشته صحیح ها ازش میشه که اصلا میمونه. این که میگم صحیح به خاطر که با علم لغت جور در میاد، با روایات جور در میاد. فکر نکنید هر کی دلش خواست بره سراغ قرآن، قرآن هرمنوتیسم داره، یعنی برای معنای رو شما معنا قرار بدید پیش برید. واقعا احساس خورد شدن میکنم. حالا میرسیم از سلیمان است. روایت داریم که میگن ذوالقرنین نه پیامبر بود نه پادشاه بود، یا برخی ملک رو ملک خوندن میگن فرشته نبود، نه فرشته بود نه پادشاه بود، برخی میگن از این برخی بستگی داره ملک بخون یا ملک. این طرف هم قطعا پیغمبر نبودش هست. و این قرآن خب مشخصا در مورد سلیمان صحبت کرده، چه داره اینجا بگه. بعد حضرت سلیمان سر نساخت، حضرت سلیمان که پاش رسید به چین و ماچین بره اون طرف ها که بره سراغ یعجوج و ماجوج و جوجه، تا منطقه خودش بوده. ذوالقرنین پادشاهی از یمن. جمعی از تاریخداران از قبیل اسلمی در تاریخ عرب پیش از اسلام و ابن هشام در کتاب سیره و تیجان و ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه و نمیدونم اشمعان ابن سعید در کتاب شمس العلوم و غیره، ذوالقرنین رو یکی از شاهان حمید دونستن که در یمن سلطنت میکرده و سدی هم که ساخته همون سد معروف معارب یا من، درسته؟ یه سدی هست در یمن، سدی در اقوام گذشته بوده خراب هم شده، مه همون سد. علت چنین نامگذاری چی بوده؟ دو دسته گیسو که در دو طرف شانه میانداختن، موهاشون رو مثل جودی آبوت میگرفتن، یکی میداختن یکی برای یکی میداختن میترن. خدمت شما عرض بکنم که تاجی که بر سر داشتن دو تا شاخ داشته، ذوالقرن، قرن یعنی شاخ. اصلا در مورد خود ذوالقرن صحبت نکردیم، معنیش چی میشه میذارم آخر. عادت استفاده از پیشوند زی یا زو در نامهای پادشاهان یمن، مانند زیغمدان، زلمنار، زلازغار، زیگزن، چون این بوده لابد ذوالقرنین از همون هست دیگه، چون اونا زی میذارن. اینه که مثلا ما میگیم که خدمت شما مثلا به یوگسلاوا وقتی میخوان یه اسم بذارن آخرش یه ایچی میذارن، درسته؟ پس اگه اینجا سوویچ هم دیدی بگویم مثلا بچه فلان جا هبیج هم مثلا هبیج بوده، چون عربا چه نداشتن کردنش جه، و یه نه اینم اصلش برمیگه به یوگسلاوی و کرواسی و کروات این برده خدا هبیج. خب اختلاف شدید در نام و نسب بود. اسم اون ذوالقرنین یمنی رو چی ها گفتن؟ مصعب ابن عبدالله. یعنی کلن اینجا دست اعراب باز بوده، چون یمن دست خودشون بوده، فاتحه ای خواندند. یعنی ماجرای را مثلا شما ببینید. شمر یرمش عبدالله ابن زحاک ابن سعد، که محمد ابن خالد ترجمه جعفر جلده صفحه 377 که اشاره کرده، سعد ابن ذل مرائد نخست طبایعه، این به پادشاهان و مرتبه طبایعه مثل فرائنه، کسی که در محلی به نام بئر صعب به سود ابراهیم دستور کرد، یعنی همزمان حضرت ابراهیم بوده. پس اصلا میفهم که ذوالقرنین یعنی 4000 سال پیش بوده توی نگاه. طب الاغر اسمش گفته حسان بوده است، اسد کامل چهارمی طبایعه و فرزند حسان الامرن ملقب به ملکی کرب دوم و نمیدونم فرزند ملک طبع نخست بوده، نقل از اسمی. بدان که پژوهش علمای اخبار به اینجا منتهی شده که ذوالقرنین که قرآن کریم نامش را برده و میفرموده و یسالونه کرده، ذوالقرنین مردی عرب بود که در سروده های عرب نامش بسیار آمده است و نام اصلیش صعب بن ذل مرائد فرزند حارس رامش فرزند حماد ذی صدد فرزند عاد زیمن فرزند آر ملتات فرزند سکسک فرزند وائل فرزند حمیر فرزند سبا فرزند یشجب فرزند یعرف فرزند قحطان فرزند بود فرزند رهگذر یهودی اسم فارسی رفته فرزند شاله فرزند ارفخشت، این هم اتوانم اسمای حخامدشی یه چیزا رو بوده میخوره مثل هوخشت رو اینجوری، یعنی اسما فرزند سام فرزند نو اسمش فرزند بود است و او پادشاهی از شاهان حمیر است که همه از عرب عاربه بودن و عرب عربا هم نامیده میشدن. میگه ما را خود ما عرب است، شک نکنید این مصادره شد ذوالقرنین آدم بزرگی مال ما بود، مغزی در کتاب الخطب بود. ذوالقرنین تبعی بوده صاحب تاج و چون به سلطنت رسید نخست تجبر پیشه کرد و سر انجام برای خدا فروتانی کرد با خضر دوست شد. ابو جعفر تبری گفته خضر در روزهای فریدون پسر زخاک بوده، البته این دیدگاه عموم علمای اهل کتاب است، ولی بعضی گفتن در روزهای موسی بن عمران و بعضی دیگر گفتن در سرآغاز لشکر ذوالقرنین ذوالقرنین بزرگ که در زمان ابراهیم خلیل الله بوده قرار داشته است. ذوالقرنین رفت در زمان حضرت ابراهیم. ابو محمد عبدالملک ابن هشام در کتاب تیجان بعد از ذکر حسب و نسب ذوالقرنین گفته است وی تبعی بوده دارای تاج، در آغاز سلطنت ستمگری کرد و در پایان فروتنی پیشه گرفت و در بیت المقدس به خضر برخورده با او به مشارق زمین و مغارب آن سفر کرد و همان گونه که خدای تعالی فرموده همه رقم اسباب سلطنت برایش فراهم شد و سد یأجوج و مأجوج را بنا نهاد و در پایان در عراق از جهان رفت، ولی اسکندر یونانی بوده و او را اسکندر مقدونی میگفتند و مجدونیش کیس خواندند که اینا میگن پس این نبوده این یمنی بوده اسکندر رد کرده اسکندر مقدونی رو از کاندیداتوری الهاتش، یک کاندیدا دنبال کشی کاندیدای عرب رو کرده گفتن خودمون. خداوند هیچ پیغمبری را پادشاهی نداد به جز 4 تن بعد از حضرت نوح، ذوالقرنین که نامش عیاش بود، داوود، سلیمان و یوسف. اینجا اصل پیغمبر بوده و از همینجا باز شما می‌بینید سلیمان و ذوالقرنین کنار هم دیگه قرار گرفتن، یعنی نمی‌تونید در این آن دو تا باشی دیگه. داوود، سلیمان و یوسف، ذوالقرنین بر شرق و غرب حکومت کرد و داوود و سلیمان بر سرزمین‌های شام تا بلاد استخر فارس سلطنت میکردن و حکمرانی حضرت یوسف مخصوص به سرزمین مصر بود، اما ذوالقرنین بر شرق و غرب حکومت کرده. میگه اون دوتا داوود و سلیمان منطقه خودشون بوده، نهایتا رسید تا استان فارس ما. اما خدمت شما عرض بکنم حضرت یوسف اگه واقعا مصر بوده، اما ذوالقرنین از شرق تا غرب عالم داشت. پس ببینید حکومتی که ذوالقرنین تشکیل داده خودشون داره اعتراف میکنن که از پیامبران الهی که بزرگترین حکومت‌های جهان تشکیل دادن، حکومت‌های عجیب غریب جنیان در اختیارشون بودن، آهن در دستانش نرم بود، چشمه مذاب مصر داشت حضرت سلیمان، میگه اون هم همچی چیزی نداشت. اما شاهکار کعب الاحبار رو ببینید، یه دیگه میدونید یه آشنا کنم که ذوالقرنین چی بوده. گفت قول درست نزد ماست که از احبار و پیشینیان خود شنیده بود. کعب الاحبار یهودی بود، با آمدن اسلام و اسلام آورد، متاسفانه شد شیخ و شیوخ خدمت شما عرض بکنم دربار خلفا و تا تونسته این ملعون حدیث جلب کرده.
ابو هریره شاگرد این بوده. این است که وی از قبیله و نژاد حمی بوده و نامش سعد بن زیمرائه بوده، ولی اسکندر از یونان و از دودمان عیسو فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل بود. برای جان اسکندر زمان مسیح را درک کردم که از آن میاد ایشان جالینوس و ارسطاتالیس بودند. در ادامه کعب الاحبار میگه که اسکندر رسید به بابل، در اونجا یهودیان بودید، دید که در خونهاشون بازه، گفت چرا خونهاتون در نداره؟ گفت ما دوست نیستیم. دید که فلان آقا چنان از یهودیان بابلی تعریف کرده که جامعه مهدوی که امام زمان بخواد بیاد اینجوری تعریف نشده. دید که هیچ پولی بین اینا نیست، گفت پول چرا شما ندارید؟ گفت پول میخوان چیکار وقتی هیچ کس دوز نیست اینجا، همه حقوق هم دیگر میدونن. آقا مغازه رو دید که هیچ کسی رو خودش میره برمی‌داره. گفت ما اینقدر اینجاست آدمای سالمی هستیم ولی سر نیازمون برمی‌داریم. آقا این ماجرا عجیب غریبی شده، چرا قشنگ اون نسب یهودیشو نگه داشته؟ یه تعاریف عجیب غریبی کرد. همدانی در کتاب انصاف گفته کهلار ابن سبا صاحب فرزندش به نام زید و زید پدر عریب و مالک و غالب و امیکر بوده است. ایسم گفته امیکر فرزند سبا برادر حمیر و کهنان بود. امیکر صاحب دو فرزند به نام ابو مالک نمیدونم فرده ها و محیلیل گردید و غالب دارای فرزندی به نام جنادت ابن غالب شد که پس از محیلیل ابن امیکر ابن سبا سلطنت یافت و عریب صاحب فرزندی به نام عمر شد و عمر هم دارای زید و همیسه اگرش که عبا نمیدونم سر کنیه داشت و این عباسم همون ذوالقرنین نخست است. دیگه اصلا فاتحهش رو خوندن، یعنی اصلا خسته کننده میشه حتی پیگیری این جریانی که اینها ذوالقرنین پادشاهان یمن و به زور خواستن توشه عربی میشدن. شعرها هم گفتن و صعب ذوالقرنین و اصبح صابیان و نمیدونم فلان، اینه که گفت البدایه تا نهایه نقل شده که ابن هشام این شعر رو از اعشای معروف نقل کرده. فوالله ما ادرا ادركه امه الا احد القرنين ام كنت اقدما. اینم عوام ابن منذر ابن زید ابن قیس ابن حارث ابن لام، یه پیرمرد بود آوردن شعر گفت، گفتش که آره من از زبان ذوالقرنین یادم میاد، اگه پیرنمو در بیاری میبینید به دفعه به تنم نه گوش مونده نه پوست مونده، معنی عربیش میشه ولی فارسیش یک مواردی از این است. ذوالقرنین مردی از فرازمین، برخی بسیار بسیار محدود و معدود ذوالقرنین را مردی دانستند که از آسمان ها برای کمک به مردم زمین آمده است و اون ماجرایی که میگه فعت و از سببا سفینه شده، با سفینه یهو میرم به مغرب، اونجا مشکل حل میکرد، یهو میاد به مشهد، فضایی بوده، تکنولوژی داشته، صدام که میخواستم بسازم بود، میخوام چیکار با پول، میخوام چیکار پول شما اونور نمیارزه، اعتباری نداره، خود سیاره فلان چون طلا مدار زیاد داریم میریم سر بزنیم. رجوع بکنید به سیوطی تفسیر دورالمنصور که گفته فرشته بود یا فلانی از آسمان. ذوالقرنین در لغت صاحب دو شاخ معنی میشه. در گذشته عزیزان زمین رو دارای دو فصل میدونستن، فصل سرما فصل گرما، ننه سرما حاجی بابا نوروز و همچه چیزا تمو شدن، میگفتن زمین بر روی شاخ گاوی سواره، وقتی گاوه سری تکان میده شاخ رو به شاخ عوض میکنه از زمستون میشه چی؟ تابستون. صاحب دو شاخ کیه؟ ذوالقرنین. پوره زمین رو کله گاو اصلا دیگه چی آدم بگیر در مورد این مباحث. بر همین رو میگن دو شاخ بر صورت فلکی صور، برج فلکی صور یا حمل بود، گاو یا بره. خدمت شما عرض بکنم میدونید دیگه 2000 سال پیش افق زمین فرق میکرده، یادم اطلاعات نجومی دارید یا نه، چون زمین حرکت پیچشی هم داره. اون قدیم مثلا اگه تو افق فلان ستاره رو میدیدن، الان ما مثلا افق اومده بالاتر دیگه اون ستاره رو نمیبینیم، ما در افق ستاره دیگری در فلان فصل میبینیم. اون چی که مثلا اینها در برج حمل میگفتن اتفاق میفته نوروز، امروز اومده در برج مثلا حوت داره اتفاق میفته. این که ما ببینید ماهی میخوریم شب عید، دلیلش همین عزیزان، برج حوت مادر اسفند ماست، از برج حوت میریم به برج حمل، برج بره، ما ماهی رو میخوریم شب عید که بریم به چی؟ به بهار، فصل جدید وارد میشه و بریم اون موقع مثلا آره با گوسفندا بریم چرا اینا بوده. و مراد از یعجوج و ماجوج هم اینجا اعلام داشته باشید میشن مواد مذابی که سرازیر میشده. این رسید به یه قومی که اینا آتش فشان داشتن بدبخت ها، گفت بابا این یعجوج و ماجوج این از کلمه اجنار یافته، اج یعنی آتش زدن، خب یعجوج یعنی کسی که آتش میزنه، ماجوج یعنی کمک میکنه آتش بزنن، اون هیزم میبره. میشن مواد اینجوری عربا اومدن کلمه سوچی مغولی
گوگی مگوگ حالا در مورد صحبت خواهم کرد مفصل، بعد رفته به زبان یونانی، از یونانی رفته به عبری، از عبری رفته تو عربی، اما همین هم اومد آنالیز کرد. ایرانی نداره ها که حتی خدا از یعجوج و مأجوج به معنای عجل نار استفاده کنه در قرآن، در این ایرانی وجود نداره، اما ماجرا داره. حالا اینا مواد مراد مزابینا سرازیر شدن، اما تو بابا ایش کمکشون میکنه، اینا پدر سوخته هیچ چیز، ما سر در نمیتونیم با اینا در بیافتیم. زبر اینا بگو به تیکه های آهن بیاریم، گرفت سر اون حفره که مواد مزاب بخواست بریزه بیرون رو آهن گذاشت، بعد چیکار کرد؟ مس هم زوب کرد، ریخ محکم دید مثل چوپنبه میزنه در خدمت شما عرض بکنم شیش آبی مشابه، یه محکم زد گفتش که تا روز قیامت هم که این دوباره اتفاق نخواهد افتاد. اینم که میگن روز قیامت ندا حتی اضافه تا حد یعجوج و مأجوج، اینکه دوباره یعجوج و مأجوج میان بیرون که روز قیامت مواد مذاب میریزن بیرون. حالا اون چه مواد مذابی که پشت چهار تا تیکه آهن کوه رو میکنه میریزه بیرون، گسل رو تکون میده، چهار تا آهن ریخته اونجا، مواد مذابم ریخته روش، این ماسمالی کرده به خود ماله کشیده آهن میخواد اونجا بزنه بیرون. ببینید چه ماجراها جدا از کردیم. فرد و سوام وسیله حمل و نقل بسیار سریع بودن، مثل سفینه هایی که اینو داشتن. این مسئله هیچ گزاره قرآنی یا حدیثی نداره، مزخرفی میشه، هیچ قرینه تاریخی هم نداره. یعنی موقع شما قرآنی حدیث، ما بحث ذوالقرنین قرآن رو داریم میکنیم، قرآن که هیچی بده نکنه به کنار، حدیثی هم به کنار، بحث تاریخی هم نداره، هیچ تاریخ هم نقل شد که فلان اومد رفت فلان کارو کرد جدا. یک فرقه تحت عنوان رائبیست ها خیلی از ایده خوششون اومده که اعلام کنن اصلا خود ذوالقرنین که اومده بزنه که آدم فضایی بوده، خود خدا بوده و خدا تو فضا سرشنگون میده یه سرکی میکشه چی به چی. ذوالقرنین چین شوهان امپراتور چین بله، اولین پادشاه دودمان چین در میان سالهای 221 تا 247 قبل از میلاد. اگه دقت بفهمم عموم این موارد نزدیک به همه، 300 قبل از میلاد، 200 قبل از میلاد یا نهایتا 500 قبل از میلاد، 200-300 سال فاصله داره. وی که نام اصلیش یینگ ژنگ است، نخستین امپراتوری بود که چین را یک پارچه نمود و از 221 پیش از میلاد تا سال مرگش بران سامان فرمان ران آدم بود که قانون را آورد در چین حکم فرما کرد. یک از دلیلی که میگن ذوالقرنینه که قانونگرا بود و یک پارچگی به وجود آورد که تا 2000 سال مون هرچند گسسته قیام میشد عوض میشد، اما در کل یک پارچگی و اون قانون مداری که در چین حاکم کرد ماند. ساخت دیوار بزرگ چین به طول 3000 تا 7300 کیلومتر که نقل میشه، چون اینا وقت میده دیوار چین چجوری دیگه، یه تیکه‌اش اصلا کوهه، جایی که باز کوه نبود بین دو تا کوه باز دیوار میگشتن، همینجوری برخی کوه حساب میکنن برخی حساب نمیکنن، بعد کیلومتر عجیب غریبی هم برای این گفتن. به عنوان سد کامل که مانع از حمله مخالفان میشد، حمله مغول ها، میگن اینا چون یعجوج و مأجوج برمیگردن به اقوام مغول، اینا همین سدی که ساخته زغره همین بوده. کجا دارید میگن؟ این آدم دیکتاتوری محض بود، قلقل مخالفین، سوزاندن کتاب ها، علل خصوص کتاب هایی که کنفوسیوس گرایی میکردن، اینا رو همه رو میسوزن، آدمش رو میکشت. این مردک بر مبنای موحد نبود، کافر بود و بر اون مبنای دینی که خودشون داشتن، هنگام مرگ دستور داد هزاران هزار سرباز سفالی براش درست کنن، معروف شد ارتش سفالی. شما میبینید در این دوتا عکس، حالا هرچند یه خورده وضوحش کمه، هزاران هزار سرباز سفالی. اصلا عجیبه، اولی بار که اونجا کشف شده بود اون کاشف اونجا ترسیده بود، اینا رو که دیده بود اینا از زیر خاکی در میادن، این صحنه اصلا شما عکساشو میبینید اصلا تعجب میکنید، با اصل آدم درست کردن برای مبنا که اون که میخواد بمیره و این سفالا رو بذاره اون دنیا سپاهی هم داشته باشه، اون دنیا پاشه بره به جنگی برمار بگیره. جناب آقای چین شیروان یا یینگ ژنگ ذوالقرنین علی بن ابی طالب علیه السلام، یه از مواردی که به ذوالقرنین نسبت داده شده یا از صفت یا نام ذوالقرنین استفاده شده و در روایات مکرر و به تواتر هم رسیده، بحث این که نسبتی به امیرالمومنین داره. جابر گویا از پیامبر شنیدم که میفرمود ذوالقرنین بنده شایسته بود که خداوند او را حجت بر بندگانش قرار داده بود، او قومش را به سوی خدا فراخواند و به تقوای الهی فرمانشان داد، اما آنها بر یک سوی سرش زدند و او نیز چندان از دید آنها پنهان گردید، غیبت کرد که گفته شد مرده یا در بیابانی که میرفته هلاک شده، سپس دوباره ظاهر شد و به سوی قومش بازگشت، پس بر سمت دیگر سرش ضربت زدند و در میان شما نیز کسی است که به شیوه او رفتار میکند. چون میبینید امیرالمومنین در جنگ احزاب یک شمشیر بر سر مبارکش وارد شد، در ماجرای مسجد کوفه هم همین اتفاق افتاد. حضرت رسول داره اشاره میکنه که میگه اگر اون ذوالقرنین بر این مبنا گرفتی شبیه همینم تو قوم خود تو امت خودمون هست. در مواردی که به امیرالمومنین نسبت داده شده این نکته وجود داره، یک کلام پیامبر و اهل بیت از نام ذوالقرنین و صفت ذوالقرنین استفاده کردن، از صفت ذوالقرنین، نه که خود ذوالقرنین تاریخه مطلقا هم چیزی نیست، چون مشخصه دیگه از همون پیغمبر رفتن بودن ذوالقرنین کیه، مال گذشته بوده لابد دیگه ها، یه بگه همین علیه، میگه از لقب ذوالقرنین استفاده کردن. مرحوم مجلسی این گونه روایت میکنه که حضرت پیامبر اکرم صلی الله فرمودند ای علی تو بیم دهنده امت منی و تو صاحب حوض کوثر منی و تو ساقی آنی و تو ای علی ذوالقرنین آنی. این نسبت دادن ذوالقرنین به علی ابن ابی طالب یک کدی است که در تاریخ میمونه که بعدها ازش برداشت میشه. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. ملا صدر در تفسیر خود روایت میکنه که حضرت پیامبر فرمود ای علی تو ارسطو تالیس این امت و ذوالقرنین آن هستی. مرحوم شیخ مفید در کتاب اعمال میآوره که پیامبر خدا صلی الله به امیر مؤمنان فرمود ای علی تو را در بهشت گنجی است همانا تو ذوالقرنین بهشتی. هی اشاره کرده به صفت ذوالقرنین. وقتی گفتن ذوالقرنین به خاطر اینکه دو باز ضربت خورد، وقتی گفتن چون پدر حسن و حسین ذوالقرنین، وقتی گفتن خدمت شما عرض بکنم که امیرالمومنین دو سوی بهشت رو در دست داره، همین موارد مختلف. ابن عبدالحدی در شرح نهج البلاغه میاره که پیامبر اکرم صلی الله به مردم فرمود این مردم شما رو سفارش میکنم به دوست داشتن ذوالقرنین برادر و پسر عموی علی ابن ابی طالب. این اشاره های عجیب غریب که این مردم که ذوالقرنین شنیده بودن، اشاره های عجیب غریب مبنی بر این که این ذوالقرنین به کی نسبت بده، نه به امیرالمومنین، بگه اون صفاتی از ذوالقرنین دیدی با علی جور در میاد. این یک کدی است که حالا در روایت ما بوده متأسفانه استفاده نشده. مرحوم شیخ صدوق در عیون الاخبار رضا از قول امام رضا از پیامبر اکرم روایت میکنه که هر امتی صدیق و فاروقی دارد و صدیق و فاروق این امت علی ابن ابی طالب است و او کشتی نجات و باب انتهای آن است، او یوشع و شمعون و ذوالقرنین این امت است. الموفق خوارزمی در مناقب از قول امیرالمومنین درباره ذوالقرنین چنین روایت میکنند او قومش را به پرستش خدا فرا خواند پس بر دو طرف سرش زدند و در میان شما نیست چون او هست. خود حضرت علی میگه آره، یعنی هم بلایی که سر من شما میارید چون اینجوری اتفاق افتاده بوده بر شماست، چون بر سر او هم دو ضربت کاری وارد آمد که ضربت دوم باعث مرگ او شد، ضربه اول در روز خندق توسط عمرو بن عبدالله و ضربه دوم در محراب مسجد کوفه توسط ابن مجمع مرادی. علی ابن عیسی اولی درباره امام علی این چنین آورده است که پیشوای مؤمنان فرمانروای دین و مسلمانان مانند هارون برگزیده جان پیامبر و برادر او پدر آن دو سبت حسن و حسین تقسیم کننده بهشت و دوزخ صدیق اکبر پدر دو گل خوشبو ذوالقرنین راهنما فاروق ولی و وسیم. با این لقب ذوالقرنین رو به اهل بیت دادن خیلی عجیبه. پیامبر صلی الله ای علی تو در بهشت گنجی داری و تو ذوالقرنین امت و شیعه به حزب الله معروفند. امانی شیخ صدوق رو میاره ترجمه کمری متن خدمت شما صفحه 562. نکته بسیار پیروانت حزب الله هستن، این کد رو داشته باشید استفاده خواهم کرد. علامه مجلسی دوباره در بهار میگه در حدیث مشهور است که انه ذوالقرنین هاد الامه و او علی ذوالقرنین اون امت است و در آن وجوهی است، یکم آن که حضرت در دو دوره زیست همراه پیامبر، یعنی قبل از اسلام و بعد از اسلام، دوم این که آن حضرت همچون ذوالقرنین بنده صالح معید و ملهم به الهام خداوند و به اذن او پیشوای مردم بود در حالی که پیامبر نبود. ذوالقرنین مگه نمیگه قل نا یا ذوالقرنین باش صحبت کردی، پیغمبر که نبود بچه چی باش صحبت میکرده، الهام میشده بهش دیگه بود. سوم که آن حضرت همچون ذوالقرنین بر دو طرف سرش ضربه خورد. چهارم این که او دارای دو نیروی ستور در دنیا و دین است. پنجم آن که آن حضرت همچون او مردم را فرا خواند که به یک طرف سرش ضربت زدن و اون ماجرا که عرض کردم. ششم آن که خداوند متعال برای او دو طرف زمین شرق مشرق و مغرب را آفرید و به زودی بر دو بخش سیطره می‌یابد و این هر دو بهشت را برایش آفرید و او تقسیم کننده آن است. خیلی عجیبه، به زودی امیرالمومنین بر کل زمین سیطره می‌یابد. امیرالمومنین رو پیامبر گفت ذوالقرنین، در جای دیگر با توجه به این که عنایت داشته باشید ذوالقرنین بهش گفتن چرا میگی ذوالقرنین، گفت او ذو رجعتینه، تنها کسی است در تاریخ که دو بار رجعت میکنه. همین برنامه به سمت خودش هم وقتی شاجای عالی دعوت کرده بودن در رجعت و دنیای پس از مرگ صحبت میکردن، ایشون خیلی نکته جالبی اشاره کردن. ایشون فرمودن که حضرت امیرالمومنین آخرین انسانی است که بر روی زمین زندگی میکنه. میدونید بعد از امام زمان بحث رجعت بقیه اهل بیت هم مطرحه و عجل فرجهم، ان رجعتكم الحق، رجعت شما حق است. اما حمید امیرالمومنین کسی که دو بار میاد، این ویژگی خاص امیرالمومنین و آخرین کسی است که روی زمینه. اینکه مشرق و مغرب رو خدا در تصویر در میاره ماجرا. شبیه ترین به ذوالقرنین، ذوالقرنین تاریخی ها. این بحث امیرالمومنین رو به عمد آوردن که گزاری داشته باشید امیرالمومنین مطلق ذوالقرنین تاریخی نیست، یک درصد هم احتمال نمیده. تمام شد. اما چرا اهل بیت رو همچین چیزی پیامبر دست گذاشته، خود امیرالمومنین گفته، بقیه اهل بیت هم گفتن، ماجرایی داره که تا آخر بحث بشه. شبیه‌ترین فرد به ذوالقرنین تاکنون کوروش کبیر بوده. ابوالکلام آزاد متفکر هندوستانی در کتاب ذوالقرنین یا کوروش کبیر و شماری از مفسرین مانند مودودی، علامه طباطبایی، صاحب المیزان، آیت الله مکارم شیرازی، سلطان حسین و غیره و غیره و غیره و مترجمین و مفسرین اخیر عموما گفتن شبیه‌ترین فرد به ذوالقرنین کوروش کبیره. در مورد تبارنامه کوروش، در مورد اسمش صحبت کردم، دیگه اینجا باز نمی‌کنم. یونانی‌ها به زبان لاتین ایشون رو سایروس می‌دونن. وقتی میگن همین کلمه سیروس از این گرفته شده. 559 تا 529 قبل از میلاد در ایران سلطنت کرده. پدرش کمبوجیه اول، در تبارنامه شما اینجا می‌بینید فرماندار انشان بوده. انشان هم ایلام خودمون میشه، منطقه ایلام. از نژاد پارسیان بود. پادشاه انشان به ایلام. مادرش ماندانا دختر ایشتوویگو یا اژیدهاک حالا کلماتی که چرخیده تو داستان‌ها و افسانه‌ها، پادشاه ماد بود. یعنی نسب پدرش از پارس بود، نسب مادرش از کی؟ مادها بود. ایشتوویگو پسر هوبخشتره معروف بود، بزرگترین پادشاه سلسله مادها که اولین سلسله بزرگ تاریخ در ایران رو به وجود آورد. و با آرینیس خواهر کروزس آخرین شاه لیدیه ازدواج کرد. اینا برای اینکه با هم دیگه جنگ نکنن میرفتن لیدیه میشه ترکیه غربی امروز. رب با اونجا با خدمت شما عرض بکنم با خواهر کروزس پادشاه اونجا ازدواج کرد. نتیجه این ازدواج این فرد بود. این ازدواج برای اطمینان از برقراری پیمان آشتی 5 ساله میان ماد و لیدیه صورت گرفت. همسرش که در مورد همسرش حرف و نقل و چیز زیاده و قول حاکم بحث دیگه سر می‌کنم. به گفته هرودوت ما دیگه می‌بینید دو سه نفر بیشتر نمی‌ذارن تاریخ یونان درست نوشته باشن و تاریخ ما رو گفته باشن. هر سه یونانیه. هرودوت، کسیاس و گزنفون. هرودوت میگه با کاساندان از هخامنشان ازدواج کرد. یه زنی بود که این قول زیاده هم هست، خیلی اشاره کردن. به گفته کسیاس میگن با دختر آستیاد ازدواج کرد. شما همین الان آستیاد رو دیدید پدر بزرگ خودش بوده، با دختر پدر بزرگش ازدواج کرد، یعنی با خاله خودش ازدواج کرد. این بس که میگن کوروش با خالش ازدواج کرد، این کوروش رو میگم ازدواج با مهارم داشته و ارنامه قول کلسیاسه. به گفته گزنفون با دختر سیاکسا یا پسر آستیاد، یعنی دختر دایش ازدواج کرد. قول سوم و اول رو کنار هم دیگه میگذاری، در قول دوم و سوم اسم این رو نیاورده، کنار هم دیگه میذاری خدمت شما هست مشخص میشه بله این با فردی ازدواج کرده، سنشون هم باید جور در میومده که قول کلسیاس مزخرف میش نیستش که با خاله خودش ازدواج کرده، اصلا جور در نمیاد حتی لحاظ سنی. شما نسبش رو میبینید، هخامنش شاه پارس، چایشپیش شاه پارس، او دو تا فرزند داره، آریا رامن و کوروش یکم. این که به کوروش میگن کوروش، این کوروشی که ما میشناسیم کوروش دوم، کوروش کبیره. کوروش یکم شاه انشان، کمبوجیه اول، فرماندار انشان، این کوروش دوم همین کوروش معروفه. این دو تا پسر داره، سه تا دختر که کمبوجیه دوم بردیا، که کمبوجیه بردیا چیکار میکنه؟ به قتل میرسونه. از آریامن همچی این پسر عموهای اینها اومدن که داریوش یکم میشه شاه. داریوش یکم میاد با آتوسا دختر کوروش ازدواج میکنه. یعنی اینا خیلی مصر بر این بودن که تخمه شاهی و ژن شاهی حفظ بشه، ازدواج‌های فامیلی می‌کردن. دلایلی که کوروش ذوالقرنین می‌دارن، هر تعریف و تمجید عهد عتیق از کوروش. فرصت نداریم، من چقدر دیگه وقت داریم؟ شما نمی‌دونید نیم ساعت بیشتر وقت داریم. متأسفانه اصل بحثمون هم آخره. خداوند به مسیح خود، اینا که دارم براتون میخونم عیناً از عهد عتیقه، آیه 1 تا 8 اشعیای نبی در باب 45. ببینید در عهد عتیق در وصف کوروش چجوری صحبت شده. خداوند به مسیح خود، یعنی کوروش، کوروش رو تا حد مسیح ها ماشیه منجی یعقوب بالا بردن، یعنی همین بود نجات بود و نجاتشون هم داد. اینا اسیر بودن در بابل 70 سال، اسیر بودن به دست بخت‌النصر. بخت‌النصر یبوکدنصر وقتی مرد نبونید پادشاه شد، او هم اینا رو اذیت کرد. بعد از نبونید که البته خودش زنده بود، بعدش از سر پسرش حاکم شد، البته خود نبونید بود. در این زمان های تخت سلطه اینا بودن. حضرت دارنیان نمونه شاخص این عصره که در این عصر زندگی کرده، اونها رو دیده و نهایتا کوروش رو هم دیده. مورد جالبی نقل شده، خداوند مسیح خود یعنی کوروش که دست او را اینجوری گفت، یعنی که دست او را گرفتم تا به حضور وی امت‌ها را مبرور سازم. در اینجا اشاره میکنه که کوروش وسیله این بوده که خدا برخی از امت‌ها را چیکار بکنه، تغییراتی درشون وجود بده و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا دردها را به حضور وی مفتوح، درها را به حضور وی مفتوح نمایم و در بازه‌ها دیگر بسته نشود. چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید و مکان‌های ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته، پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنج‌های ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خوانده‌ام خدای اسرائیل میباشم. به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل، هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نیست. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از مشرق آفتاب و مغرب بدانند که سوای من احدی نیست، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت. یه نیچه شبه مشرق و مغرب اینجا میشه. این در کتاب اشعیای نبی باب 45 آیه 1 تا 8. تعریف و تمجید اردشیر از کوروش وسیله اجرای احکام بوده. لیکن این از کجا مال کتاب عزرای کاهن باب 5 آیه 12 تا 17. لیکن بعد از آن پدران ما خشم خدای اسما آسمان رو به هیجان آوردن. خودشون میگن، میگن ما پدرسوختگی کردیم، اذیت کردیم، پس او ایشان را به دست نبوکدنصر کلدانی پادشاه بابل تسلیم نمود. میگه چون ما سرپیچی کردیم، خدا بخت و نصر رو شورون اومد ما رو گرفت به اسارت برد. درسته؟ بعد ادامهش میگه که این خانه را خراب کرد، بله بیت المقدس رو بخت و نصر خراب کرد و قوم رو به بابل و اسیری برد. اما در سال اول کوروش، یعنی سال سلطنت، مبنای تاریخ رو سال به سلطنت رسیدن پادشاه میگفتن، پادشاه بابل همین کوروش پادشاه امر فرمود که این خانه خدا را بنا نمایید و این ظروف طلا و نقره خانه خدا را که نبوکدنصر آنها را از هیکل اورشلیم گرفته و به هیکل بابل آورده بود، کوروش پادشاه آنها را از هیکل بیرون آورد و شیش بسر که او را والی ساخته بود. آدم یاده اجدر پشمک بسر بود اسمی هم دسته بنده خواهد. یکی از والیان بوده که کوروش معمولش میکنه که به خدمت رو عرض میکنم به اینها کمک بکنه و تمام قنایمی که گرفته بوده مختون دست همه رو برگرده به کجا؟ به بیت المقدس و بنیان خانه خدا را که در اورشلیم است نهاد و از آن زمان تا به حال بنا می شود. داره صحبت میکنه که الان در حال بنا شدنه، جریانش اینه و هنوز تمام نشده است. پس الان اگر پادشاه مصلحت داند در خزانه پادشاه که در بابل است تفحص کنند که آیا چنین است یا نه، که فرمانی از کوروش پادشاه صادر شده بود که این خانه خدا را در اورشلیم بنا شود و پادشاه مرضی خود را در این امر نزد ما بفرستد. برخی مخالفت کردن با کوروش، گفتن نه نمیشه واسه تو همینجا براش بسازی، ما پاشیم بریم اونجا راه دور چرا. گفت نه، اینها باید در همون نقطه خودشون میخوان همون جایی مخت و نصر خراب کرده بعد بره. تمام ظروف طلایی که اونجا آوردید همه رو برگردید، من طلا اینجا چیزا نمیخوام، اینا به درد من نمیخوره. باز دوباره در آیات 22 و 23 باب 36 کتاب دوم تواریخ و همچنین عزرا کتاب عزرا آیات 1 تا 4 باب اول، در سال اول و در سال اول کوروش پادشاه فارس تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود، خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت کوروش پادشاه فارس چنین میفرماید. یهوه اینو میگه، کوروش گفت. از اینجا به بعدش کلام کوروش ها، یهوه خدای آسمان ها تمامی ممالک زمین را به من داده است. میگه اون چی که به من رسیده چیه؟ خدا به من داده. و خدای کیا داده؟ خدای بنی اسرائیل داده، همین خدای خودمون الله. و او مرا امر فرمود که خانه برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. میگه این خونه خدا رو من اصلا به من خدا گفته که بسازم. پس کیست از شما از تمامی قوم او یهوه خدایش همراه باشد و برود. بعد کوروش گفتش که این خدا به من امر کرده خونه برای شما بسازم، یا نه شما پاشید برید سراغ خونه خدا. میدونید که خیلی از اینها نرفتن، گفتن کجا بریم ما، از اینجا بهتر، عالی چه پادشاهی. آیات 26 تا 28 باب 44 اشعیای نبی درباره اورشلیم میگوید در باره اورشلیم میگوید مأمور خواهد شد و در باره شهرهای یهودا که بنا خواهد شد و خرابیهای آن را برپا خواهند داشت. آن که به لجه میگوید که خشک شو و نهرهایش را خشک خواهم ساخت و در باره کوروش میگوید که او شبان من است. خدا داره میگه او شبان من است و تمامی مسرت من را به اتمام خواهد رسانید. و در باره اورشلیم میگوید بنا خواهد شد و در باره هیکلی که بنیاد تو تو نهاده خواهد گشت. ماجرای رویای حضرت دانیال اوج این ماجراست. خب عنایت داشته باشید مطالبی رو بگم، اینم تو اینترنت یه سری چیزا خونده شده چه واسه باشه، اما این بحث خاصه. واژه قرنین به شکل عبری که می‌بینید در رویای دانیال نبی ثبت شده، یعنی بسیار شبیه به همچین ذوالقرنین صاحب دو قرن. قرنین می‌دونید اینا مثلا الوهیم اینجوری استفاده می‌کنن، این اضافه می‌کنن آخر کلمات. ببینید چه دانیال نبی باب 8 آیه 2 تا 7 چی میگه؟ میگه و در عالم رویا دیدم که نزد نهر اولاد کارون خودم میباشد، پس چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد و قوچ را دیدم که به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ میزد و هیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و بر حسب رأی خود عمل نموده بزرگ میشد و اینی که متفکر میبودم اینک بز نری از طرف مغرب بر روی تمامی زمین میآمد. میگه من درگیر این بودم، یهویدم یه بز نری از سمت غرب داره میاد. در عالم خواب اینا رویاش دیده و حالت مکاشفه بوده ها، چون خودش میگه کنار نهر وایساده بودم جبرئیل رو دیدم، وقتی دیدم حالت خلسه مانند من دست افتادم زمین، جبرئیل اومد بلندم کرد. اینا حالا اومده من سانسور کردم به قولی چون وقت نداشتیم و زمین رو لمس نمی کرد. میگه اینقدر سریع میدوید انگار رو هوا داشت میدوید و در میان چشمان بز نر شاخی معتبر بود و به سوی آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را نزد نهر ایستاده دیدم آمد و به شدت قوت خیش نزد او دوید و او را دیدم که چون نزد قوچ رسید با او به شدت غضبناک شده قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست و قوچ را یارای مقاومت با وی نبود، پس وی را به زمین انداخته پایمال کرد و کسی نبود که قوچ را از دستش رهایی دهد. یه قوچی میبینه که دو تا شاخ داشته، میده شاخاش بزرگ میشه و زمین رو میکنه با شاخاش، بعد به یک باره میبینه که همین داشته قدرت میگرفته، میبینه از سمت غربی بوز نری اومد زد فاتح قوچه رو خون تمام. میگه مونده بودم این چیه و اینی که جبرئیل با من سخن میگفت. در ادامه اون آیت رو ببینید، آیت 2 تا 7 اش بود، اینا آیت 18 تا 21 که من این قسمتش رو بینش دیگه نیوردن چون وقت نداشتم، میدونستم با زیر وقت مواجه خواهم بود. و اینی که جبرئیل خودتو برید بخونید، و اینی که جبرئیل با من سخن میگفت من به روی خود بر زمین در خواب سنگین میبودم، یه افتاده بودم به صورت زمین و اون مرا لمس نموده در جایی که بودم بر پا داشت و گفت اینک من تو را از آنچه در آخر قضا واقع خواهد شد اطلاع میدم، یا آخرش میگم به چی میشه، زیرا که انتها در زمان معین واقع خواهد شد. اما آن قوچ صاحب دوشاخ که آن را دیدی پادشاه مادیان و فارسیان میباشد، پادشاهی است که هم بر مادها و هم بر فارسها. از دو طرف چی میگیره؟ نسب میگیره. این کیست؟
کوروش.
ذوالقرنین، ذوالقرنین عبارتی در عهد عتیق اومده، اینش میشه زول عربی ذوالقرنین که صاحب دو شاخ، اون چی که دو شاخ هم داره کاملا جور در میاد. این که علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی کوروش رو گفتن، ذوالقرنین علاوه بر موارد دیگری که جور در کارو بحثان کرد، نکته اساسیش همین عهد عتیقه. هرچند عهد عتیق تحریف شده است، اما نظر علمای ما بر اینه که در کل میشه بهش نگاهی کرد، این نگاه اجمالی بهش داشت. تحریفا اینا ریز بوده. ببینید خدا رو قبول دارن، خدا رو میگن، بهش تو جنن میگن، منتها خدا با بندش کشتی میگیره. پیامبر رو قبول دارن، موسی رو اسمش آوردن، پیامبر بزرگ اسمش آوردن، یوسف رو آوردن خدمتش، سلیمان، داوود، الیاس، همه رو اسمش آوردن، منتها فاتحه پیامبر رو خوندن. خدمت شما عرض می‌کنم در دانیال نبی پس اینجا چی میگه؟ دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان میباشن و آن بز نرستم پادشاه یونان میباشد و آن شاخ بزرگی که در میان دو شکل بود پادشاه اول است. در ادامه میگه و آن شاخ میشکند و چهار شاخ از جایش شیر روید. اون کی پادشاه یونان یعنی کی؟ شما پادشاهی هخامنشیان برچید، خودش اولین پادشاه بود، مرد و حکومتش چی شد؟ تقسیم شد. میگه چهار شاخ در آن روید و فلان. این اصلی ترین گزارش که اشاره شده. در موارد دیگری یهودیان معتقدند که حضرت دانیال در دربار کوروش بوده، با هم دیگه در شوش بودن. همین الان هم قبر مطهر حضرت دانیال در کجاست؟
شوش.
شوش ما رایانون با زمان قدیما رفته بودیم خدمت شما عرض کنم شوش، با این دانشجو رفتیم اونجا و پیامبر بنی اسرائیل دیگه دیدیم که این دانشجو گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد گفتن که اخوی قاطی کردی ها، گفت نه اینو گفتن حساب کار دستش بشه شما به نگاه هم بودی شد فلان. الان این قبر مطهرش اونجاست، ما پیامبران یه بنی اسرائیل داریم، حضرت حبقوق رو داریم در توی سرکان داریم، چهار پیامبر بنی اسرائیلی داریم در قزوین، سلام سلام و غیره خدمت شما عرض میکنم، و پیامبران دیگه که ذکر شدن در ایران که داشتم زیاده بالا ده تاست پیامبران بنی اسرائیل که در ایران ذکر شدن. حالا بعضیشون خیلی سندشون قویه، مثل حضرت حبقوق که سال 72 پیکر مطهر ایشون کاملا سالم پیدا شد، کاملا سالم 72 خودمون، و رفتن دوباره ایشون رو به خاک سپردن، یک دیواری فرو میریزه زیر اونجا میبینن سردابی است، میبینن اینو دفن نکردن ایشون رو در این سرداب سالم گذاشتن. یکی از عزیزانی که خدمت شما عرض کنم مبعوث مهدوی هم هست که سالتن بچه اونجاست، اون سال اونجا بوده، ایشون برای من تعریف میکرد به نقلات شده، گفت من موی رگه های رو پیشونی ندیدم علی سلام، موی رگه های زیر پوست شده، اون صحنه بسیار عجیبی بود. پیامبر ادامه است، حضرت حبقوق موارد متعد میدونید که وعجل فرجه هم رو میرسونن به کی؟ وعجل فرجه هم آخر صلوات رو میرسونن به حضرت حبقوق. حضرت حبقوق سه کتاب داره، در این کتاب ها به نقل عجیب غریب پرداخته، حتی حضرت آقا امام رضا که مناظره داره با یهودیان به کتاب حبقوق که ما میگیم حیقوق یا حقوق، اما ابن ها میگه حبقوق، به اون اشاره کرده و اون مناظره کننده یهودی کوتاه میاد، اما متاسفانه الان کتابی که از حبقوق داریم بخشاش خورده اما قسمتش کامله. عنایت داشته باشید در ادامه همین حضرت دانیال ملک امام زمان رو هم خواب می‌بینه که این مانده، و آخرین پادشاهی که ذکر می‌کنه میگه اون بر دنیا حاکم خواهد شد، نظیر او خواهد نخواهد، و اون میچسبونه به آخر الزمان، دیگه نیست نظیر او، به قیامت میرسه. این در کتاب حضرت دانیال مونده که من فرصت نکردم ربطی نداشت وارد نکردم، اما برای کسی که نگاه معنوی به پژوهشی دارن برید سرچ بفرمایید. پس دلیل اول به یه سوالی پیش میاد که اگه یهودی ها این سوال رو در مورد ذوالقرنین پرسیدن، خدا که تو قرآن میخواد جواب بده برای چه جوری جواب میداد؟ میگه آره ذوالقرنین بنده ما بود که بهش امر فرموده شما رو از اسارت، مهمترین گزارش برای ابریا ها و یهودی ها مد نظره چیه؟ همین از اسارت رهایی دادنشونه. خب اما هیچی به اشاره نکرده مطلقا، اصلا و ابدا اصلا به پادشاهیش هم اشاره نکرده. شما نگاه میکنید کجای قرآن میتونید برداشت بکنید که ذوالقرنین پادشاهه؟ اصلا و ابدا هیچ جای آیت قرآن. به سربازاش هم اشاره نکرده، این خونه عجیبه. و این متون مختلف قرآنه، یعنی یه جواب میده سفره است، به اندازه طولانی بودن دست میوه بد میده، خوراکی بد میده. توی که دنبال توی که اومدی یه ذوالقرنه بار کلا بیا برو خودت کوروش تموم شد همین می‌خواستی بیشتر می‌خوای بیا جلوتر تا بگم چی بیشتر می‌خوای بیا بر. اگه سفره رو کلا می‌خوای تو بیا ولاده بیا. دادگری و مهربانی با کوروش معامله رو تابع بوده، سنگ نوشته‌های نقش رستم و منشور معروف حقوق بشر کوروش که همه دیگه می‌دونید اونجا نوشته ما همه رو آزاد گذاشتیم اسرا رو برگردوندیم و غیره. عدم به قتل رساندن پادشاهان و پادشاهان کشورهای در حال جنگ، همچون کروزس که همین آخرین پادشاه لیدیه بود، همون کروزس شد مشاورش در جنگ به مشرق زمین که به جنگ اقوام بیابانگرد در سمت شرق ایران رفت، همین کروزس همراهش بود، اینا رو نمیکشت، پادشاهان مخالف رو میاد مشاور میکرد، حتی پدر بزرگ خودش رو هم نکشت، پدر بزرگ خودش رو فرستاد فرمانده سپاه کرد اصلا نمیکشت اینا، خیلی عجیبه بود. حالا من یه مقاله خوندم چند وقت پیش تو اینترنت، گفتن که کوروش پدر استعمار انگلیسی، انگلیس هم اینجوری نمیکنه، نمیکشه، زنده نگه میداره، بعد میگه از طریق اونها حکومت میکنه. این واقعا یه خورده مسلمان انصاف، بکشه حرف میزنیم، نکشه حرف میزنیم، ما اونجوری چی بچه. وقتی این فضا من بگم، من اخلاق خودم میگم، من نه قش میکنم تو بغل این پان ایرانیستا، نه مثل پان ترکا پان عربا شروع میکنم فوش دادن این طرف، من قرآن نگاه میکنم، تاریخ رو نگاه میکنم، تاریخ معقوله، من از دیگه برسا میگم اون چیزی که من رسیدم برای شما مجد نیستش به تفکر. آزاد گذاشتن مسترهای بنی اسرائیل برای بازگشت به بیت المقدس، کل خود اینا میگن طلاها رو فرستاد به بیت المقدس، کدوم پادشاه طلا بدش میاد؟ همون بخت و نصر رو آورد. بلشصر پسر نبونعید، خدمت شما عرض بکنم، نوه بخت و نصر که عهد عتیق اینقدر این بلشصر قوی بود، اینو مستقیم پسر بخت و نصر رسن.
اشتباه
این آدم، آرزوش عشقش این بود تو این جامعه طلا بخوره، تو این جامعه طلا بخوره شراب بخوره، و این کارم میکرد تا آخر معجزه شد. دستی رو دید به یک باره که از زیر زمین بر اومد، رو دیوار یه چیزی نوشت، بعد نتونست ترجمه کنه، به حالت خلصه رفت، بیهوش افتاد. بعد رفتن گفت بردید بیارید، حضرت دانیال آوردن، هیچ کی نتونست ترجمه کنه، جادوگرا و جنگیرا و مورخاشون اومدن نتونستن کاری کنن. حضرت دانیال که اومد گفتش که میخواد بر بخوره یا نخوره، گفت من از پدرانم شنیدم که تو، از پدرش یعنی از نبونه این، که تو آدم بزرگی هستی و روح خدایان در تو تمثل پیدا کرده. گفت نه، یعنی داره میگه مزخرفه، اما بحث تو میگه تو به زودی حکومت پایان خواهد یافت. حروفی رو به زبانی نوشته شده که هیچ کی نمیتونست، خود ترجمه کرده. بعد از اون میگه خود همین بلشصر هم ایمان آورد به خدا، بعد فرمانی نوشت گفتش که بنویسید که هیچ کس هم ندارد به خدای دانیال توهین بکنه، که خدای او بسیار قدرتمند است. همچین ماجرای در مورد خود بخت و نصر هم آوردن، که بخت و نصر سه نفر زنده انداخت و آتیش، که بر مبنای معجزات الهی زنده ماندن از بنی اسرائیل، دستور داد که خدای بنی اسرائیل رو ذکر بکنن. در مورد همین نبوی دم اومده، خود بخت و نصر میگن اواخر عمرش به وجود خدا ایمان آورد، 7 سال دیوانه میشه، دیوانگی بر او عارض میشه، این میرفته تو بیابونا قاطی گاوا میچریده، علف میخورده، میگه که غذایم علف بود و شبنم بیابان بر روی صورتم مینشست. بعد از 7 سال به آسمان نگاه میکنه و به خدا، به وجود خدا ایمان میاره، بعد میگرده دوباره سلطنتش رو وجود میاره. باز یک نوشته میگه که آقا این خدایی که خدای بنی اسرائیل من، حالا میتونه اینا تحریفای باشه که بنی اسرائیل وجود داشته باشه، میگه خدای ما این پادشاهان دیگه کل دنیا رو گرفتن، به خدای ما معتقد بودن، ممکنه از اون برمیاد، نه که از اون برمیاد، از هر قومی بعد این کارو بکنه عادیه، منتها اونا استاد این کارن. پرداخت هزینه‌های لازم جهت برپایی معابد یهودیان و بازگرداندن غنیمت‌هایی که نبوکدنصر یا بخت‌النصر از بنی اسرائیل به بابل آورد. معبودا من چیکار می‌کردم؟ می‌گفتم بریم طلاتو بگیرید بفروشید خونتون بسازید. همین که می‌ذارم خونتون بسازید دور حال کن. دیگه پولش رو دیگه نمی‌دادن. گفت نه این طلا رو نگه دارید، همونجوری در جام چی بشه؟ استفاده بشه. ساخت برج بارون برای اقوامی که مورد هجوم بودن. هرودوت مورخ یونانی میگه که کوروش فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند و هر سرباز دشمن که نیزه خود را خم کند او را نکشند، و لشکر کوروش فرمان او را اطاعت کردند، به طوری که توده ملت مصائب جنگ را احساس نکردند. گزنفون میگه که کوروش پادشاه عاقل مهربان بود و بزرگی شاهی با فضائل و بزرگی شاهی با فضائل و حکما در او جمع بود، همتی فائق و وجودی غالب داشت، شعارش خدمت انسانیت و خوی او بذل عدالت بود و تواضع و سماحت در وجود او جای کبر و عجب را گرفته بود. اینا تاریخ نویسای یونانی هستند، به این عنایت داشته باشید، یونانی که با ما جنگیده، یعنی اینا کسایی هستند که اگر بتونن چیکار میکنن؟ تا جایی که بدن ضربه میزنن. اما ببینید چه همچه اشاراتی میکنه. مطابقت لشکرکشی کوروش با ذوالقرنین. لشکرکشی به غرب، اولین لشکرکشی کوروش به لیدی است، ناحیه غربی ترکیه قرونی بوده که منجر به فتح سارد و آسیای صغیر شده بود. این تقریبا کوروش به دریای سیاه رسید، رسید به دریای سیاه، اون جزیره، جزیرهایی که تو آب میدید وقتی خورشید داشت غروب میکرد، احساس کرد خورشید داره تو چی؟ تو دریا فرو میره. عین همه ام جور داره. لشکرکشی به منطقه شرقی، کوروش برای دفع حملات قبایل بیابانیت به جانب مشرق رفت، که رفت با اونا جنگ، اونا یه حملاتی کردن اومد جنگید. شما در تصویر خدمت شما مثلا امپراتوری کوروش رو میبینید که بعد از زدن داریوش چی میشه؟ اضافه میشه و مصر هم گرفته میشه و بیشتر پیش میرن. لشکرکشی به شمال و قفقاز برای جلوگیری از هجوم اقوام وحشی با درخواست مردم که در اونجا بودن، رفت اونجا در این منطقه. خدمت شما عرض که اینم با اون بحث چی؟ سد یأجوج و مأجوج جور در میاد. کوروش صاحب دو شاخ ذوالقرنین. اشاره عهد عتیق به کوروش در کتاب دانیال نبی مبنی بر پوچی با دو شاخ و یا دو بال عقاب در جای دیگر در عهد عتیق، و همچنین واژه قرنین به زبان عبری در عهد عتیق در رویای دانیال نبی، همه اینها رو بذارید در کنار تندیسی که از کوروش در قرن 19 میلادی در استخر فارس در کنار رود مقا پیدا شد، که شما میبینید که دو شاخ ترسیم شده براش با دو بال عقاب. دیگه بعد از این جریان دیگه کسی نتونست حرفی بزنه، خیلی دیگه سند واضح شده بود. در مورد اینم بحث خواهیم کرد، حالا اونایی که میگن نیست حرف اونا رو میاریم، یعنی گازو گرفتیم اونجا در بیاریم. ساخت سد قبایل سیب. هرودوت میگه جلد 1 صفحه 104 تاریخ هرودوت، قبایل سید از بند قفقاز آمده و آبادی های دامنه رو به غارت میگرفتن، اشاره کرده و کوروش رفت اونا چیکار کرد؟ جلوشون رو بست. وجود تنگه در قفقاز و پیدا شدن آثار سد و آهن در اونجا. تنگه در کوههای قفقاز وجود داره، همون جایی که رشته کوههای میان دریای خزر و دریای سیاه مانند یه دیوار طبیعی کشیده شده و جنوب شمال رو قطع کرده. فقط یه تنگه بیشتر اونجا وجود نداره که امروز به تنگه داریال معروفه. داریال رو بعد که در زبان ترکی داریول گرفتن، دار یعنی به زبان ترکی تنگ، یول هم که یول دیگه، یول داشت، همراه، دوست، داریول یعنی راه تنگ که شده داریال، که اون تنگه بوده. و چی بوده؟ تنگه بوده که می‌خواستن اونجا عبور کنه، که به زبان ترکی به معنی تنگه است. و این سر رو به زبان به لغت محلی دمرگاهه میگن. دمرگاهو یا ترکی خودمون بگیم دمرگاهه. آهنگ لحن اینه دیگه، به معنی چی؟ درب آهنین. و اون چه اون سدی هم که زوغرمین ساخت از چه جنسی بود؟ آهن بود دیگه. باز خیلی جور در میاد. معروف است و در نزدیکی تفلیس و ماورای قفقاز قرار دارد. همچنین نیز بقایای دیوار آهنی در این نواحی هست و مسلما باید همان سد کوروش باشد که ابو کلام آزاد صفحه 279 اشاره میکنه. نام دریا دیگر بعضی گفتن دگرگون شده، همون نام فارسی این محله، یعنی در آلان، در یالان شده، بعد شده دریال که معنی اون دروازه آلان هاست. آلان ها یک قوم ایرانی تبار بوده که تو منطقه زندگی میکردن، در بخشی از قفقاز و شمال کاوکاز یا کاوکاز یا قفقاز زندگی میکردن. این عکسی است از اون منطقه که البته عنایت داشته باشید، بعد هم هر کی اومد یه چیزایی به اون چیکار کرد؟ اضافه کرد. واقعا منطقه استراتژیکی بود، همون چیزی که مثل کانال سوئز که ما هخامنشا هم حفرش کردیم، بعد ما هنوز که همون کانال سوئز ارزش نداره، جنگ سرش از نقاط استراتژیک دنیاست. الان بحث همینه. در ادوار مختلف تاریخ هم ساختن، به عنوان مثال قباده یکم شاه ایران در آلبانیای قفقاز چندین شهر ساخت و سدی آجری نیز میان شیروان و دروازه آلانها در آلان برپا کرد. پسر او خسرو انوشیروان هر دو شهر راهبردی منطقه یعنی دربند و دژ در آلان را بنا کرد تا امنیت راه منطقه را حفظ کنه. این شهر دربند در جنوب روسیه هنوز مونده به اسم دربند، با نام فارسی و ایرانی چی؟ دربند هنوز هم هست. تو اینترنت می‌رسید دربند عکس شهر رو ببینید. و این دیوارا کاخ‌هایی که در پایین در عکس می‌بینید مثل برج و باری عجیبی است. عزیزان، خسرو انوشیروان طول این دیوار رو به 40 کیلومتر رسوند. با ارتفاع 20 متر یک دیوار چی می‌ساخت اونجا خودش. استحکامات دربند طول آن 40 کیلومتر از کوهستان تا کرانه دریای خزر امتداد داشت و خط دفاعی بسیار مستحکمی در برابر سواران مهاجم به شمار می‌آمد. این دیوار که از تخت سنگ‌های بسیار بزرگ ساخته شده بود، 18 تا 20 متر ارتفاع داشت. 30 برج بر فراز این دیوار قرار گرفته بود. دیوار 3 دروازه آهنی داشت که یک دروازه آن به دریا گشوده می‌شد، به دریا گشوده شد. این ماجرا را حتی مرحوم فردوسی هم در شعرش آورده. ز دریا به راه علانان کشید، در آلان، آلانان یعنی به اهل آلان ها، یکی مرز ویران و بیکار دید، به آزادگان گفت ننگ است این که ویران بود بوم ایران زمین. اشاره شده در شعر فردوسی هم بوده، در تاریخ نقلی ما بهش اشاره شده. خدمت شما عرض بکنم در مورد یأجوج و مأجوج، اشاره قرآن چون میگن رفت جلوی راه یأجوج و مأجوج گرفت دیگه، اینو باید درست بحث بشه. بحث یأجوج و مأجوج جدی است، خواهش میکنم دقت بکنید. اشاره قرآن به طغیان و فاسد بودن ایشان، گفتن ای زور برای یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، لقب فساد رو برای اینها داد، یعنی پدر سوختگان بودن خودشون. کف نامده شد عهد قدیم، کتاب حزقیال نبی 38 تا 39 که در اینجا اشاره شده که چی؟ در عهد قدیم عرض کردم از یونانی گرفته شد، از عبری رفت به عربی اون اشاره کرد. در عهد جدید در مکاشفات یوحنا باب 20 آیه 8 میگه تا بیرون رود و امتهایی را که در چهار زاویه جهان هم یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند، به ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. رویای یوحنا معروف به آپوکالیپس، یعنی چی؟ آخر زمان. این رویای در مکاشفات در داره در مورد آخر زمان، یه در آخر زمان دجال یا شیطان دوباره میره سراغ یأجوج و مأجوج که جمعیتشون خیلی زیاد شده، مثل عدده اینا رو ازشون بهره میبره، استفاده میکنه برای برنامه کاری خودش و از اینا بهره میبره. خیلی عجیبه. حالا میرسیمش. قاموس کتاب مقدم مستر جیمز هاکس میگه که قصد از جوج و ماجوج قبایل وحشیه سکیتیان است، سکاها میگه حمله میکرد از اون طرف، که از طرف شمال با قوت و هیبت عجم سواره و پیاده مسلم و مکمل می آمدن. در مورد ریشه شناسی و ترمینولوژیش هم میگن گوگ و ماگوگ، همون منگوگ یا منچوگ، دو قوم در شمال شرقی دریای مازندران همین اقوام مغول‌ها بودن. در این باره ما موارد دیگه هم داریم، مثلا فیلم بخوام برای شما سازم، همین جمهوری خودمون، همین جناب جمهوری رفیق داره یاگوگو ماگوگ به جای گجه بذاریم چی گرجوش و منجوش، اما فیلم که سند نمیتونه باشه. اینا حمله کردن، حتی مناطقی رو هم اسم گذاشتن. گوگ به معنی آسمانی است. همین الان در اردبیل ما روستایی وجود داره به اسم توشتپه، تپه آسمانی، که در اثر حمله مغول‌های نام اونجا گذاشته شده. یه نکته داخل پرانتز بگم، به زودی انشاءالله پنبه اینا چوب خواهیم زد اساسی. بحثی عجیب غریب را انداختن، کلا دارن میگیرن، متاسفانه تو فضای سایبری دارن دامن میزنن بهش که آقا اینا خدمت شما عرض میکنم هخامنشیان اومدن ترکا رو قتل عام کردن، نه ما ترکا امپراتوری داشتیم. باز این وقت پان ایرانیستا متاسفانه میان میگن آقا شما برید از ایران بیرون، این زمین مال ماست، شما چی هستید که باشید بخواد بیاید اینجا؟ اصلا حرفا مزخرفه. به همون مقدار که از پان ترکا میذارن از پان ایرانیست ها و پان فارس ها هم میذارن، هر دوشون جفتی نادان هستن که آمدن ذره بزنن به تشیع، درش ذره شک ندارن، اومدن کمر تشیع و ایران رو بشکنن، دارن کار میکنن برای تجزیه ایران. منتها نوکر و عمله بیجیر و واجبن. کاش این خاک بر سران، ببین چاکی ندارن ازشون، کاش این خاک بر سران طول میگرفتن واقعا من دلم نمیسون. نوکر بیجیر مواجبن. این یه جوک و سند قرار میده که واسه ما ترکا اینو گفته، باز این یکی برمیداره که شما به ما اینو گفتی. کار به جایی برسه که به یک قومیت های طور بشه. هر آن کسی که هر قومیتی رو توهین به قومیتی میکنه پدرش تشریف داره، فهمیدین؟ همون لحنی که میگه پدر خودشه، در شک کنه خانواده خودش و خودشه، هم جد آبادش. آقا مردم با این چیزا فکر نمی‌کنن، جایی ترکی میاد میفرستن، لوری میاد میفرستن، اسمانی میاد میفرستن، کاشونی میاد میفرستن، مشهدی میاد میفرستن، هر چی بگی میاد میفرستن. سن تو آل ذره شعور و فهم که بفهم به کجا داره ذره میزنه. اینا با ترک جماعت مشکل ندارن که واسه لورا مگه فارسی هستن بچه‌ها؟ الان یه سال جوکا شیفت داره لوری بگرن نمیفرستن. والا به خدا ترک برای خود من جایی دوکی میفرستن، لور برای من جوری لوری میفرسته. به خدا اصلا مردم اینجا فکر نمی کنن، اما ایده بیمار دارن روی اینجا بحث میکنن. و وقتی همینه به شما بگم بحث امنیتی شد، به شما بگم مطلقا انتظار برخورد فرهنگی نداشته باشه، مطلقا تمام نگاه امنیتی و فرهنگی جداست. متاسفانه اونه میبینی که آقا بیا حالا مثلا فلان، چرا یه بخشی مثلا نگاه امنیتی جاز میکنه بگید مثلا چه میدونم فلان سریال هم ساخته بشه، خب اما دیگه چیز نسبت به مسئله یه کوچکتر حرفی بیاد دیگه چی شد؟ چون حساس شدن استاد اون مسئله شرطی شده، سری میگه احتمالا با اونا در ارتباط و فلان. اون موقع جدی جدی مسئله میستن، والا بلا میستن. به عرض کنم داختن سرم درش ارومیه چی شد؟ ارومیه پاره تن ایرانه، مگه میشه در چی در ارومیه خوش بشه ما نسبت اون بی تفاوت باشیم؟ مطلقا. اما بس منطقی عقلانی باید پیش بره. آه اینم فلان مثلا اون یکی مقاله میخونم در فارسا میخوام آذربایجان هم ببرم دلیلی و مزخرفات چی واسه خودتون میگی؟ به والله قسم اگر به خاطر این تفکرات و این فعالیت ها خونی از دماغ کسی چکیده بشه و کسی کشته بشه، در خون او شریکید، قتل نفس انجام دادید، پول شیشه بانکای که شکسته میشه کی میخواد بده؟ اون دنیا همین رو حساب خواهند کرد. اون دنیا به فارس بودن و ترک بودن و عرب بودن یک قرار نمیانه، نگاه میکنه قلب تو وزن میکنه این اکرام کنند الله اتقاب. همین یجوج و مجوج میبینیم، همین که خدا مفسد گفته در قرآن بینه، من که نگفتم خدا گفته، همینا ایمان بیارن از برادرم برای من نزیدن خدا یه وقت، همین که آیات الهی رو من شاهد میبینم برای من چه بحثی سو انداخته. از شما خواهش میکنم عزیزان اگر میخواید کاری بکنید که در راستای کار امام زمان شد در مقابل این لوبیست، نه جوکی بفرستید نمیمیرید، جوک نفرستید هیچی تو نمیشه، ما نمیفرستید نمونده به خود اینم هیچی تو نمیشه، و بیستید در مقابل اینجور افراد و دست بذارید شدید رو وحدت ملی. متاسفانه دست باشن به آذربایجان و خوزستان، دقیقا استانهای شیعه نشین ما خیلی درد داره. خوزستان ما، اعراب خوزستان تنها عربهای تمام شیعه دنیا، اینجا نمیتونسته کار بکنه، ولی چه کرده بس خودشه روی نژاد داره. چهار تا نفهم چهار تا توهین میکنن عرب ها آمدن تو غلط کردی چی بودی قبل عرب ها با تو این ولی هم کامل نمیکنم نه تاریخ داشتیم تمدن داشتیم افتخار میکنیم به تمدنمون افتخار میکنیم که این تمدن رو در اختیار اسلام قرار دادیم و اسلام هم کمک های بسیاری به ما کرد کمک های عجیب غریب به ما کرد ابو علی سینا ها حوزجانی ها قیاس الدین جمشید کاشانی ها ابو ریحان ها رازی ها از کجا آمدن میرن آقا افتخار میکنیم به اون تمدن بزرگ بله وحشی نبودیم بله خدمت شما عرض کنم یک تاپرست بودن مردمان این قوم افتخار میکنیم که مسیر یک تاپرستی گرفتیم افتخار میکنیم در کشوری زندگی میکنیم که اهل سنت هر 6 تا کتابشون شیعیان هر 4 تا کتابشون سهای سته و کتب عربه نویسنده هر 10 تا ایرانی هست بابای مصری اونجا داده میداد میگه تو چی میگی کتاب تو ما نوشتیم چی شو وهابی تو اجازه نمیدن چی میگی به خدا بابا به همون مسند احمد تو اشاره میکنی به اون نمیدونم صحیح بخاری اشاره میکنی ولی ماه همین مردم امروز شیعه هم غالبشون سنی هم داریم برادران ما کنار ما سنی هایی که واسه ابو عبدالله مراسم عزاداری برگزار میکنن هی والا دارم ور میرم والا بدن کار انگلیسه مناطقی هم که مهمترش بیشتر کار میکنن خوزستان نفت داره جدی وارد شدن یه سری مزخرفات دسپولیا تحویل شوشتری ها میدن شوشتری ها تحویل دسپولیا ها میدن دسپولیا در آنبه های این جفر که داره جفر اندیمشک هم داره اینها شایع نیست توی ایران ها اما کار ما میگیدی چیه کار یه پزشک اینه که یه درد رو در نطفه شناسایی کنه خفه کنه میبره میگه چیش هم درد میکنه میگه سرطان داریم ما میترسیم از 10 سال بعدش هیچ اتفاق نخواهد همین تجزیه طلبی اول انقلابم بود خیلی جدیتر و شدیدتر منطقه اجازه نخواهیم داد اینا میخوان ما رو درگیر خودمون کنن تو بحث بیداری اسلامی که منطقه عزیزان شما میبینید حرفه‌ای هم به خدا قسم حرفه ما رو هفت خطیه تا به محض اینکه دیدن درگیر وال استریت شدن مبادا ایران از اون بحث حواس پرتی امریکا سوء استفاده کنه و بحث تفکر خودش رو شروع کنه سریع دو تا پرونده براش بود درگیر اینا باش سفیر عربستان ترور کردی و بمب اتم می‌خواستی درست کنی فعلا درگیر اینا باش تا کارم رو درست کنم بعدا با صحبت کنم چه خائنانی که به این مسئله دامن نزدن اون ولی یا جن در بگیره میخوام ببینم اون بی‌پدر که پشت شبکه ماهواره نشسته میاد بیاد اینجا کجا میخوام برم بازم همین مسلماناش باید برم به جنگ هم مگه نبود قبل جنگ آر ناسیونالیسم مملکت گرفته بود اوایل انقلاب گروه های ناسیونالیست بودن که آیین فلان میکنیم به همان میکنیم اینجوری شد جنگ زد بیم تو کدوم سوراخ موش چجوری پیدا کردن این بیپدر ها کیا رفتن جنگ دیدن هم یکی زیارت آشورا میخوندن همینه که پرپر شدن جلو گوله وایستادن با تن اجازه ندید به خدا مسئولی من و شما من و شما در مقابل تفکر جدی بیستید به همه هم بگید به همه هم بگید اونم که در این فیلم آمده کنن تیکت کات کنن پخش کنن
ناراحت میکنه آدم
مخالفین ذوالقرنین بودن جناب آقای کوروش یک او یک تا پرست نبوده و این خلاف آیت قرآن است قرآن میگه یک تا پرست بوده کجا فلان میگه یک تا پرست نبوده عزیز اون منشورش نوشته دور تا دور این استوانه سفالی موسوم ستون حقوق بشر کوروش به زبان میخی بابلی سخنان و فرمانهای شاه ایران نقش بسته است برای استوانه شهر فتح بابل توسط کوروش دوم یعنی کوروش کبیر گفتم کوروش دوم میشد دیگه و اصالت نبونئی آخرین پادشاه شاه بابل در سال 539 پیش از میلاد مسیح نگاشته شده است شاه هخامنشی پیروزی خود را به مردوک کهن‌ترین خدای بابل نسبت داده است گفته او کمکم کرد من تونستم اینجا بگیرم به مرداک همین رابط مرده کسی نمی داره رو مردوک مردوک چجوری یک تا پرستید جناب کوروش کهن‌ترین در این منشور از بازگرداندن پیکر خدایان که نبونئید شاه بابل از معابد مختلف جمع و به بابل آورده بود خبر میدهد او به بازسازی معابد ویران شده پرداخت ویران شده پرداخت و اسرایی را که شاهان بابل نگه داشتن آزاد کرد اومد مسامحه گر بود اینجوری از این منشور حقوق بشر اینو متوجه میشی مسامحه گر بود اومد گفت اوپن اپ هر کد درش خود چرتو میپرسه بپرسه تو فلان کو هیچ کار نداره مخالفان این نظریه میگن بابا این اینو کی پیدا کرده اسمش این دورعلی انگلیسی آشوری بوده اشتباه نکنم اسم اصلا ایرانی داره
هرمز رستم
اصلا چی رسام
هرمز
رستم یا هرمز رستم همچی چیزی آره خدمت شما اصلا میگن پیداش کردم و خودشون ترجمه کردن مخالفشون میگن بابا از کجا من این مزخرفات رو نوشته باشن؟ اینا با پیغمبر جماعتی با در مقابل موحد بودن جدی نیستن. شما میبینید مثلا ملتو اومده مصند درست کرده میگه حضرت موسی که داشت رد میکرد از رود نیل، این جزرومت بوده. حضرت موسی آمار جزرومت رو داشت کرد تو پاشی بری بودید که الان آب یاد داره تمام. بعد خیلی هم جالبه اومدن که رد شدن، بعد میدونه دیگه جزرومت آرام آرامه دیگه، یهویش 6 متر بره 6 متر بیاد. بعد اون فرعون هم آره همینجوری آروم آروم میلیمتر میلیمتر آروم بالا 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 بعد قرض بود. بعد جالبه در روایت قهرمان در خود ارتش میگه 12 تا راه آب بوده، 12 تا جزومت درست کرد. بعدش اون پیغمبر خودش رحم نمیکنه جایی که بس توحید در می باشه، میاد میزنه مخالفین میگن آره اینو چی آورده؟ خود اونا آوردن. دوباره بیشتر نیاوردنش ایران، یه بار در جریان جنگ جشن 2500 سال آوردن، یه بار چند وقت پیش آوردن اینجا، گفت بیاید عزیزان بیاید نگاه کنید کوروش فلان بودی یا هم رفتن نگاش کردن، دست زدن، دست کشیدن، چفیه انداختن یه رفت کنید بایی بابا او بله. در حدیث آمده است که اون نه پیامبر بوده نه پادشاه، لا نبی ولا ملک، اما کوروش پادشاهه. دلیل دیگه مخالفی میگن نه خیلی شما اشتباه خوندید، ملک و ملک رو از هم تشخیص ندادید. میگه نه پیامبر بود و نه فرشته، نگفته پادشاه نبود. مستظر هستی؟ این جواب این وریاس خواست. سخوان گفتن خدا با زرگرده این است که درباره کوروش بعید است. مخالفی میگن درباره کوروش بعیده. خدا چجوری اون صحبت میکرده؟ خب من خودم این دلیل رو چند تا چیز نمیدونم و اینا الهام کردن رو بارها خداوند متعال همون جایی که با آسیه صحبت کرد، همون جایی که با مادر حضرت موسی صحبت کرد. و برخی از تو گفتن در کنار کوروش یک پیامبری بوده که اون مسائل رو میگفته، بهشون میگفته، چه بسا گیر کرده باشن پیامبر رو تراشیده باشن ساخته باشن نشستن. اما از اونجا که مثلا دانیال نبی همزمان با کوروش بوده، هیچ بعید نبوده که دانیال نبی مثلا مشاوره میداده که این کار رو کن اون کار رو کن فلان به همون اینجور چیزا. به هر حال چرا اگر کوروش چنین تکنولوژی داشت نظیر صدر در جای دیگر نساخت؟ تکنولوژی سدسازی داره، چرا همه تو استان فارس بسازه، تو لرستان بسازه، چرا همه توی کردستان بسازه، تو ایلام بسازه، تو خراسان بسازه؟ سا امنی هم اونجا ساخت. برمیدارم میگن بابا این سد سد آبی نبود، سد چی بود؟ دفاعی بود، یعنی کسی ندیدن. اینه با جوابی بریم بسی به هر حال کوروش اهل خراج گرفتن بود، ولی زوغرنگ چرا نکرد؟ کوروش اهل پول میگیره، پادشاه بود، خراج مناطق جمع شد بیست دستش، آیا پول نگیره مفتی و فیش سبیل الله هم با تو بگیره بیده. در جوابش میگن بابا همه جا که اینجوری نکرد، برای اون بدبخت بیچارا و اونجا که رسید از در تو اینجوری ساخت. بعد نکته دیگه اینه که بحث اینه که خود قرآن میگه که بحث سد ذوالقرنین تا کی باقیه؟ تا روز قیامت. اما سد کوروش یاد لرمه من شما کجاست؟ هرچند عرض کردم تیکه های آهن تو همون منطقه چی شده؟ پیدا شده. حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب این سلول، تا وقتی که صد یعجوج و معجوج گشوده شده و از هر تپه بلند نیست از این گرد میگه تا اون موقع فلیزا جا و عبد ربی جعله و دکا و کان و عبد ربی حقا. خب میگه چون وعده پروردگارم بیاید آن را هموار سازد و وعده پروردگارم درست است و در ادامهش میگه یعجوج و معجوج گشوده میشن، انگار داره به چی اشاره میکنه؟ به قیامت. میگن که بابا پس تا روز قیامت باید باشه. بحثی که این طرفی ها مطرح کردن اینه عزیزان که خیر بازم باتی بحث ما اینه، این فتحت به یعجوج و معجوج به سر بر نمیگرده، به خود بودن یا نبودن سر اینو میگه. آقا مگه همین یعجوج و معجوج مگه مغولا نبودن که تو قرن هفت حمله کردن پدر خودو میبرد که در بودن که تا آلمان رفتن جنگیدن تا آلمان. البته ذوالقرنین نمیدونم به شما بگم اروپایی فیلمش هم ساختن شما نمیدونید چیه، خیلی حرفه‌ای کار کردن امریکایی ها ساختن خیلی قشنگ. حالا وقت کنم میدونم خدمت شما عرض بکنم که این بحثه مغول ها بارها حمله کردن فقط اون طرف بود. این میگه که این بحث در مورد سده نه این یعجوج و معجوج. گفت این سده میمونه، من زمانت نمیمونم که پس برای از اون دور بزنه حمله بکنه بیاد به نیاد. بحثی که بازم مخالفین بحث میگن همینه، این مطلب میشه. در جواب سوره انبیاء که اینم عرض کردم، نکته دیگه این کلاه هارپوکراتسه که بر سر توت انخ آمونه. شما میبینید که این کلاه شبیه همون کلاهی که بر سر کی بوده؟ کوروش بوده. میگن اون ذوالقرنینی که از کلاه گرفتید اینم سند تاریخیش که ما در کجا سیده کلاه؟ مال مصره. این وری هم میگه خب حالا مصر باشه، از هم چیز یاد گرفتن؟ مگه دایره بالدار و ایرانی ها از مصری یاد نگرفتن؟ خب اون کلاه هم خوشش اومد استفاده کرد، و این چهره با ریشی که داره پایین ایرانیه، چهره مشخص ایرانی و فلان اینجور چیزا، بعضی این طرف مطرح میکنه. اما در هر حال این کلاه امو نمیزنه، نگاه کنید همین کلاه عینش شما میشد بسیار شبیه به اون با سه شاخه بالا سر، دو شاخ نه سه شاخه رویش اون گذاشته شدن چیه من نمیدونم، اونجا هم مطرح شده. اما ویژگی های زوغرت و قرآن که من دارید خوندن این صحبت کنم برسیم سر بحث خودمون، نیم ساعت بیشتر وقت نداریم. ای کاش اونا رو سریع تر میگفتم این اصل بحث هم داشتم برای اینجا، اما چاره نبود، اونا رو به خدا خیلی گذاشتم به اینجا فاکتور گرفتم. وجود مقدس و شخص مؤمنه عیناً در قرآن اومده، وی در قرآن و ادعیه ما هم ردیف با انبیا ازش اسپرده شده. در دعای ام داوود میخوانیم اللهم صل علی هابیل و شیس و ادریس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و اسماعیل و اس میبره و الخضر و ذوالقرنین و یونس و الیاس. نکته عجیب این که در تمام روایات ما و دعاهای ما اهل بیت به طرز زیرکانه از نام بردن به شکل ذوالقرنین پرهیز کردن. این آیه قرآن، آیه قرآن سه بار که اسمش آورده یا ذوالقرنین یا ذوالقرنین، ذوالقرنین نیست. در روایت هم همینجوری استفاده شده که میدونید این بستگی داره دیگه، ابا ابی ابو که مجرور منصوب و مرفوع باشه، یعنی جوری کلمه رو در جمله استفاده کرده که از همین شکل باشی به استفاده بکنه. این نکته عجیبه، چی میشه اگه میگفت ذوالقرنین؟ نمیدونم ابجد کلمه قطعا به هم خواهد به جای واو یه بذارید، به جای یا واو بذارید یا ا بذارید، نه عوض میشه. قرآن ماجراها داره و چه میدونم چی به چی. در دعای مشهود از حضرت علی علیه السلام خطاب به حضرت عبد میفرمان یا من نصر از القرنین علی الملوک الجبابره، ای کسی که ذوالقرنین رو در مقابل پادشاهان ستمگر یاری کردی یا یاری میکنی. نکته دیگر در مورد فعل ماضی رو خدمت شما عرض بکنم، برعکس در قرآن مواردی رو که میخواسته آینده رو خیلی حتمی نشان بده از چه استفاده کرده؟ فعل ماضی. به عنوان مثال در مورد چه واقعی؟ قیامت. آیات مربوط به قیامت رو شما این رو داشته باشید، عموماً فعل چیه؟ ماضی استفاده میگه تموم شد، میگه آقا حل تمومه. ما خودمون میگیم برای که قطعی بخوایم بگیم و قول بدیم تموم شد، خیال تخت بشه تمام. همین بحثه، بحث موازی استفاده کرده. ذوالقرنین قدرت پیشگویی داره، میگه این 100 تا روز قیامت میمونه. خیلی عجیبه، به هیچ وقت به لشکر اشاره نشده، خداوند به او اختیارات تام درباره مردم داده، به هیچ کی همچین اختیاراتی نداده تو قرآن، به احد الناس همچین اختیاراتی نداده. به سلیمان دیگه چی گفت؟ گفتش که این جن در اختیار تو، همون جل جن جل جن بر اختیار آدمیزاد دستش نداره، حق نداره خودش اجتهاد خودش بودیم. حضرت یونس بر مبنای اجتهاد خودش یه کاری کرد، فرستادش تو شکم ماهی. با چی فکر کردی؟ نه بنده های من هم فرستادش تو شکم ماهی، اما به ذوالقرنین میگه دست خودت با اما لازم با. اگه دوست داری عذابش کن، اگه دوست داری نجاتش بده، کنترل دست خودت همه چی.
عجب موجودی ذوالقرنین.
خدا با اون سخن گفته قلنا یا ذوالقرنین، ذوالقرنین به مال دنیا بی اعتناست، بهش پول میدن که پول میخوام چیکار، اون رحمت رب به من بس، اون تمکن مالی که خدا به من داده من رو بس است، پول میخوام چیکار. ذوالقرنین زمین رو در تمکن داره، بعد اون جایی که در مورد پول نمیخواد فقط میگه خودتون بیاید. آتونی به تو بر الحدید، هم میگه که گوش کنید، هم بیاورید معنی میشه، هم آتونی چی میشه؟ بیایید هم معنی میشه، میگه خودتونم بیاید، من خودتون رو میخوام، خودتون بیاد پولمون لازم نیست، صد در درستش میکنید شما. ذوالقرنین زمین رو در تملک داره، این نامکه ناله و فلعرض لی، در اینجا در زمان عرب یعنی بحث انتفاع میرسونه، یعنی کل زمین که دستشه تازه چیه؟ میتونه از بهره‌وری داشته باشه، نه اینکه الان مثلا به من بگن آقا اسرائیل مال تو، خب چیکار میخوام بکنم الان؟ من راه نمیدن نمیتونم برم، به چه درد میخوره؟ نه میتونه انتخابش باشه بگه اونجا مثلا چه آب بزنه. چیز دیگه میخواستیم بگیم چرا آب شد. از این حیث از حضرت یوسف نیز مقام بالاتر دادن. چرا؟ چون خداوند میگه که بدین سان یوسف را در آن سرزمین تمکن دادیم. ببینید مکنت مرموم علامه طباطبایی در المیزان اشاره میکنه تصرف در زمینه، اشاره میکنه که میتونه بهره‌وری داشته باشه، دست خودشه. به حضرت یوسف گفت تو این سرزمین، این ارضی که توش هستی هر جوش میخواه بری بود. اما زوغره میگه کجا؟ کل دنیا. خدا اسباب هر چیز رو در اختیار رو قرار داده. و اعطینا هم من کل شیئن سببا فاتبع سببا. یکی استفاده کرد، اسباب همه چیز در دستشه. فلسا اگه اینو خود دقت بکنه اصلا نیاز نیست که زوغره مترجم داشته باشه، چون زبان هم خودش یک سببه. من کل شیء سببا، همه زبان هم تازه میدونسته. خیلی موجودی عجیب غریب است. زوغره قرآن اشاره کنه اعمالش در راستای عدالت الهی است. گفت هر کسی ستم کند زود باشد که عذابش کنیم و پس از آن سوی پروردگارش بروند و سخت عذابش کند. بعد افعالی که استفاده میکنه جمع عذابشان کنیم شأن شخصیت عجیب غریبش بوده. زمینش این آیه جمع کلمه امر رو هم خیلی عجیب غریبه. من امر نا، این کلمه امر از کلید واژه های تشیع ها عنایت داشته باشید. کلمه امر از که واژه های تشیعه و اول الامر من کم، یا میگه که ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. به امر ما، ما فعل خیر رو بهشون داده بودیم. این امام ما هر کار دلشون میخواست میکردن، نه اینکه افعل الخیرات این کار رو بکن اون کار رو بکن. کلا کارشون خیر بود، میشست خیر بود، پاشد خیر بود. قرآن اومده. مورد بعدی دانش و تکنولوژی سخت‌سازی رو که میدونسته دانشمند بوده، ضمانت اجرایی هم داشته. یعنی چی؟ یعنی اون دانش خودش رو چیکار کرد؟ اجرایی کرد. قبل از اون چیز عجیب غریبه چیکار آهن رو بیاری مس بریزی حالا بحث این که بعضی مثلا میگن تو بحث شیمی بود یه زمانی تو دبیرستان درس میدادن که این بحث کاتود و آنود شدن، یکی محافظ فدایی، فلز فدایی که فدا میکنه خودش رو برای فلز دیگری. این بحث مثلا مثل آهن هم چیزی بوده. به زبان های ایشان آشنایی داشته است، چون میگه اونها این زبانی که نمیفهمیدن هم با زبان صحبت کردن پس میتونست. وسیله مسافرت به نقاط دور در اختیارش بوده. اول به مغرب شمس میره و بعد به مطلع شمس میره. این عجب نداره. اولین بار به محل غروب میره بعد طلوع، در قرآن سابقه نداره. در ماجرای زورقره خورشید محوریت داره، بر مبنای خورشیده که اصلا داستان سنجیده میشه. در سفر اول اصل ماجرا در مورد چیه؟ خورشیده. به مغرب شمس مردم اصلا دو بار در موردش صحبت نمی‌کنه کیه. رسید به قومی به مغرب شمس، باز اومد به مطلع شمس. حالا اینجا باز یه کلمه صحبت می‌کنه، میگه مردم ایران که فلانه، اما مهم چیه؟ محل طلوع خورشیده. محل طلوع خورشید یعنی کجا؟ هر تمام میلیمتر میلیمتر کره زمین محل طلوع خورشیده. مجره عجیبتر میشه. تمام کارهایش هماهنگ با خداوند بوده. کذالک و قد احطنا بما لدیه خبرا. ما به هر کاری که میگه خبر داشتیم. هماهنگ هماهنگ بود. فکر نکنید بی خود بسخوش بود. الان مثلا نگاه کنید ببینید خدا به کار ما هم خبر داره، اما ما چی کار میکنیم؟ خدا چی میخواد؟ ما چه میکنیم؟ چه گناهانی که نمیکنیم؟ اما خدا چه چیزهایی که میخواد؟ اینجا ماجرا شما چی میبینید؟ پیچیده تر میبینید. نکاتی شد در مورد زوغره. صد زوغره مردم رو در جای غیر از محل دو صد و آنچه بین آن دو است معرفی کرده. من دونه ما بین دو تا صد نبوده و خلاف تمام ترجمه های قرآن. تمام ببین صد در صد گفتم من ندیدم. من دونه ما زوغره من رد رو در بین و صدفه ساخت، نه در بین و صده. هی داریم عمیق‌تر میشیم. دست دراز میکنم توی سفره. یسالونه که انه در قرنه از خود قرآن بخوا سائل باش، بپرس. ساعت رو بهت میگم حالا که میخوای به اندازه خواست بهت میدم. صد اگر بحث فرهنگ باشه، همون که خدمت شما هستان ابو کلام آزاد گفته، میگه به مرحله رسید که دو به جای رسید که دو تا تعارض فرهنگی وجود داشت. یا اگه زبان باشه دو تا زبان مختلف بود. میگه پایین عمومت زبانها عربی بود و خدمت شما هستان هندو اروپایی بود، مردم که به زبان پایین صحبت میکردن، لاتین صحبت میکردن، فلان ارمنی صحبت میکردن، اون منطقه بالا زبان اونها زبان دیگری بوده. این بین سطح یعنی تعارض فرهنگی. اگه تعارض دینی با دو دین متضاد بشه که من میگم قرار بگیرن. در آیه ترکنا بعض و یوم از یوم جو فی بعض ما نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، چون از یوم از استفاده کرده، یعنی در اون روز رحم خراب میشه. تا قبل قیامت، یعنی تا خود روز قیامت ردونه چیه؟ سالمه. نفته دیگه اونا صد خواستن زغنه برشون چی زد؟ ردون زد. ردونه که تا روز قیامت بیمونه. یومه زندگی در همین روز که اینا میریزن خراب میشه. ازا دکت الارض و دکن دکا، قرآن میگه. پس این دکا که اشاره میکنه در آیه زغنه، در جایی دیگه قرآن که در روز که زمین متراشی میشه، و این متراشی شدن یک بار است. اون ردمه بر اثر فرسایش از بین نمیره، اون ردمه یک باره خراب میشه. مورد بعدی، هیچ کس هم توان تسلط و نفوذ در اون رو نداره. یاد غرو به معنی تسلطه، نه اینکه ازش رد میشه. در دو جای دیگه قرآن میگه و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذم. اگر بر شما اینا تسلط پیدا کنه، فامیلی و خویشاوندگی و حق زمین و اینجوری نگه نمیدارن. در سوره کهف آیه 20 میگه ان یظهروا علیکم یرجموکم. اگر اینا بر شما تسلط پیدا بکنن سنگسارتون میکنن، نه اینکه اگر از روتون رد بشن برمیگردن سنگسارتون میکنن. چی معنی کردن؟ اشاره میکنه به خود قرآن. قرآن رو با قرآن تفسیر کردن. سبت کیست؟ علامه طباطبایی، عالم بزرگ، ترک و آذربایجان. در مورد بعدی میگه فقط تعو نه به قدرت خودشان انیاد هرو، فمستطاعو نه با کمک گرفتن از کسی، نه خودشون میتونن نه از کسی کمک بگیرن رد بشن. تسلط پیدا کنن و سوراخ در وجود و در آن نفوذ کنن. نفوذ و تسلط فرق میکنه از رد شدن و نفوذ کردن و سوراخ کردن. نکته جالبش اینجاست که آن رد به واسطه رحمت خداست که ساخته میشه. خیلی عجیبه. وقتی تموم میشه میگه قال هذا رحمت من ربی، میگه این رحم رحمت خداست. رحمت خدا رو کجا ببینم؟ دوباره قرآن. برید دوباره قرآن ببینید. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. در رحمت یا که خدا به روی مرد بگشاید کسی نیست که آن را ببندد. اگر یه در رحمت خدا باستانه کسی نمیتونه ببنده. این رحمت رب به من، مگه کسی میتونه ازش رد بشه؟ قرآن رو باید برگردی بری با یه جا دیگه‌اش بیاری کنارش بذاری بتونی بهره ببری. زبر جمع زبره به معنی تیکه است. اینم داشته باشید. آتونی هم به معنی بدهید، هم به معنی بیایید. صدف یعنی اعراض شدید که عرض کردیم. صدف یعنی دو همه که به شدت اصلا اعراض دارن. قرآن فمن اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها. کسی که در مقابل آیات خدا ایستاد و اعراض شدید کرد، کلمه صدف رو و صدف رو ببخشید صدف رو بردم به خود قرآن ها. یه جای دیگه پیدا کردم دیدم عجب صدف یعنی چی؟ اعراض شدید در مقابل آیات الهی. صافا یعنی همسد کردن. نکته جالب دیگه، اصلا دلیل اعتماد کردن مردم به ذوالقرنین چی بود؟ آقا هر چی پاشو بیاد اینجا سلام علیکم کنه، آقا میشه این صدی بر ما درست میکنی، پولم بهت میدیم. مثلا داری تو خیابون میری یا یه نفر میگه آقا شما تشریف بیارید بیاید، ما نمیتونیم خودمون ماشین رو تعمیر بکنیم، اگه لطف بکنید برای ما تعمیر کنید پولش هم بدید. از کجا شما میدید من مکانیکم؟ اونم یه چیز عجیب غریب از من خواسته که هیچ کی نتونسته. و میشناختنش و ازش چیزایی شنیده بودن که این کارا ازش راحت برمیاد. آیا لشکرکشی فقط مد نظره؟ اگه لشکرکشی مد نظر بود میگفت اینجا یه سپاهی بر ما بذار، یکی از این گردانات و لشکرات رو برای ما بذار، هر موقع این اومدن بزن پدر اینا رو در بیارن. نه، اونا خودشون گفتن بین ما اینا فاصله بندازن. خود اونا خواسته چی کردن؟ فاصله انداختن داشتن. نکته جال آخرش هم اینه که مردم میخواستن از زیر جنگ شونه خالی کنن که با دادن پول به زورقره ماجرا حل بشه. گفتن بیا یه صد اینجا بزنم پول بشه کنترل جنگ ما رو اینا بردارن. ما نمیخوام بجنگیم. اما قبول کرد. گفت نه، خودتون باید کمک کنید. من خودتون آهن بردارم بیارید. عجیبه. زورقرنی کیه بس؟ معنای لغوی زورقرنی قرن به معنی دو شاخ. قرن به معنی امت هم هست. خود قرآن قرن رو به چی معنی کرده؟ امت. در هیچ جای قرآن پیدا نمی کنید به غیر از خود زورقرنی که میگن صاحب دو شاخ، جای دیگه قرن به معنی شاخ باشه. در تمام آیات قرآن که فراوونه زورقرنین صاحب دو امت معنی شده. یعنی دو امت زورقرنی نگه اینا زو یعنی صاحب، قرنین دو امت. در قرآن در تمام آیات قرن معنی امت است نه شاخ. الم یرا کم اهلکنا من قبل من قرن. راغب در مفرداتش میگه قرن مردمی که در زمان واحد به هم زندگی میکنن. تبرسی میگه مردم هر زمان رو قرن میگوین. زوجان میگه اهل هر زمان که در آن پیامبر یا طبقه از ممتاز از اهل علم باشن و میگن قرن. صاحب دو قرن، صاحب دو امت. برخی اومدن گفتن پس 200 سال عمر کرده بوده. دو قرن. خب قرن 60 سال هم داریم. 30 سال هم داریم در برج گفتن قرن که نسل جدید میاد. 60 سال یه عمر متوسط مفید طرفه، 100 سال هم که دیگه کل دیگه تا آخرش میخواد بیفته بمیره. ذوالقرنین یعنی صاحب دو امت. خب از این چی میفهمید؟ یک، صاحب این دو امته و زمان هر دو امت رو درک میکنه. خیلی ها الان امت الان هستن اما امت 2000 سال پیش رو نبودن. تازه اگه پادشاه هم بشه صاحب بشه میشه ذوالقرن، صاحب یکیش. در این اینکه دوتا رو درک کرده در این واحد چیه؟ صاحب اینام هستش و یه نفره. مثلا اگر ما امتی که امت قبل از اسلام بگیم، یکی بعد از اسلام، حداقل 10000 نفر بیان نمر شما اسم دارن که ذوالقرنین نمیتونه باشه. تمام کسایی که قبل و بعد از اسلام دیدیم چیه؟ خود پیامبر چه ذوالقرنین، حضرت علی چه ذوالقرنین، صحابه پیامبر تمام میشن ذوالقرنین، قبل و بعدش هم دیدن خودش. نکته این که این صاحب دو امت اختیارات تام داره. عزیزان قرآن ویژگیش اینه، میری سراغش به اندازه قد و قواره به مطلب بده. مثلا سوره مدثر آیه داره در مورد ولید بن مغیره، یکی از افرادی که جنگ فرهنگی کرد در مقابل پیامبر، جنگ فرهنگی. آقا در آیات قرآن این بابا رو به رگبار گرفته خدا. در آیه 29 30 خاطر همین شنبه ببینید پیدا بکنید، میگه که لواحه للبشر علیها 19، او رو روسیه میگردونی و 19 فرشته عذاب برام میگماری. علیه 19 برای 19 میگماری تو فرشتش از کجا آوردی؟ گذشت آقا 185 سال پیش یه بابایی تو ایران خروج کرد. اول گفت من نائب امام زمانم، بعد خود امام زمانم، بعد پیغمبرم، بعد خدا. بعد گفتن زمان که پیغمبر گفتن معجزت خودش رو بعدش چیکار کرد؟ لوح میداد بیرون، نمیتونست کتاب بده بیرون، هر شب یه لوح میداد. معروف شد به لواح، کسی که بهائیت رو اونجا گذاشت. در میان آیات عذاب الهی چی میگه؟ لواحتون للبشر، اون لوح میدهد له برای بشر چی؟ مردم. علیه ها بر اوست 19، 19 عدد مقدس بهایی چنده؟ 19. آقا پر چرا مؤنث استفاده کرده؟ ان الانسان چه علا نفسی بصیره داریم تو قرآن. این تا یعنی چی؟ یعنی زیاد، تای کسرت نه تای ترس. لواهه یعنی خیلی لوح میده. بعد این ها برمیاد و لواهه، چون این کلمه مؤنث مجازی است، اینم میشه علیکا. عجب اون زمان ولید بن مغیره رو زده، الان یه بابای دیگه، چه بسا در آینده یه زنی رو شامل حال این آیه بشه. اینه بتون مختلف این کتاب که میگم دیوانه میکنه آدم، خرد میشه وقتی ریز میخونه ها. یتفکرون یتدبر. این بعضی از الان به بعد دارم مطرح میکنم رو عزیزی کتاب نوشته به نام آقای عبدالله مستحسن، در این کتاب مطرح کرده. من هرکی هرچی بگم که نمیام بگم توی شما، من که بخوام جامعیت بس باشه. من یه حدیثی یه جا خونده بودم تو گیج و بیجی این بودم، یه جا چنده میرم من کتاب نوشته، کتاب رو که خوندم دونگاشتم و بده کردم، حدیث رو آخر گذاشتم به طورشون پیدا کردم. حالا در مورد بحث می‌کنیم. من باعث از کتاب ایشون این بخش و مواردی هم خود بنده اضافات کردم، بعد از اون مواردش هم پاسخ دادم. مثلا ایشون تو کتابش نوشته که اصلا ذوالقرنه نمیتونسته پادشاه باشه، چون اون بحث اعراب بود، ملک و ملک رو ایشون دقت نکرده در موردش. خب مثلا ما جوابش دادیم، اما ادامهش بدیم. حضور در میان امت دارد و باید دانسته شد منظور کدام امت. حالا ببین کدام امت. از اونجا که گفته مردم مفسد در مغرب را به جز ایشان به جزایشان خواهد رسانید و وعده آینده میده و همچنین وعده یسر میده، آخرش هم میگه یسرا، میگه این مشکلات رو حل خواهم کرد در آینده. پس کسی است که در آینده باید زنده باشه، در اون موقع باید زنده باشه. ماجرا بگو چند خودش پیچیدگی داشت و پدر ما رو در آورده. چو گفتن تو مدت زاویت مفته در همون. حالا میریم تو بس لذت خواهیم بود. نه چیزی نمونده ازش بود بحث بگوی نمی صحبت کرده یعنی سر بحث بوده میخواد چی با کنیم. صاحب دو امت است، پس از اون این برداشتن هنوز زنده است و اون دو امت چه بسا امت غیبت و امت ظهور باشه.
مقامی بالاتر از سلیمان و یوسف علیه السلام بود. در بسیاری از روایات، حالا فهمید چرا مراد تأکید آیات روی خود خورشید بود؟ مراد از در بسیاری از روایات خورشید کیه؟ حداقل 10-20 روایت و صحیح و سند محکم میتونه بده کنه. و مقالاتی نوشتن در اینکه چرا امام زمان به خورشید تشبیه شده، موارد متعدد گفتن، چندین مورد گفتن که خورشید اینجوری نور و گرما داره، خورشید فلانه، خورشید اگه پشت ابر هم باشه اما بازم بهره مند میشه، موارد متعدد. جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر گرامی اسلام پرسید آیا شیعیان در زمان غیبت قائم از وجود او بهره‌ور خواب میشوند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ فرمود آری سوگند خدایی که مرا به نبوت برانگیخت، خانان در غیبت او از وجودش بهره‌مند میگردند و از نور ولایت امامت او نور و روشنایی برای زندگی خویش میگیرند، درست همچون بهره‌ور شدن از خوشی اگرچه ابرها چهره آن را بپوشاند. کمال الدین و تمام النعمه جلد ای صفحه 253 حدیث است. حالا ببینید چی شد. مغرب شمس حالا یه معنای کاملا منجرد دیگه پیدا میکنه، به محل غروب رفت، خود خورشید غروب کرد، بود از اول تو مردم بود، نخواستنش، جایی که چشمه وجودشون لجنزار شده بود. میخواد این ولی خودمونم بررسی کنیم، جایی که عین رو چشمه نگیرید، چشم بگیرید و همه رو برید در زبان عربی ببینید چی نمیشه در دیکشنری میگم در واژه‌نامه های خودشون و فرهنگ و لغاتشون برید چی نمیشته. گرفتگی مثل علقه خون، یه چیزی که گرفته باشه شبیه آب، مثل خدمت شما عرض میکنم به خاطر هم بحث لجن رو تعبیر کردم، امیرالمومنین در وصف دجال چی فرمود؟ عین الجمالیه ممسوحه و الاخرى فی جبهته تزیل که انها کوکب الصبح فیها علقه. تو این چشم گرفتگی از خون شبیه زالو، یه چیز اون ته چشمش می‌بینی تو این چشم. میگه رسید به عین همه اه، شاهکار معصوم حالا داره آروم آروم منور میشه. خدمت شما عرض بکنم رسید جایی که غروب کرد، مغرب شمس خود امام زمانه، جایی که نخواستنش، تمام خواستها و نیازها شده بود چی؟ دنیاوی. چی بهشون گفت؟ چه بعدی بهشون داد؟ گفت در آینده شما رو برمیگردیم و عذاب میکنیم اونایی که شایسته عذابن و نجات میدیم که اونهایی که شایسته نجاتن. وگرنه چه دلیلی داره ذکر این آیه؟ چرا میگه تو آینده ما برمیگردیم بهشون؟ سن معذب ما در آینده عذاب خواهیم کرد اینها رو. کسی که نخواستنش، غروب خورشید و جالب در اعلان چی میشه؟ مطلع شمس و دوباره طلوع کرد بر مردم. آقا از زمان فکر کنم دیگه 4000 سال مردم آقا شعورش رو میکشه که یه چادر بالا سرشون بزنن برن تو غار. خدا میگه بشر انسان غارنشین، چی میگه؟ هیچ ستری بر اونها نبود، اینا اینقدر شعورشون نمیکشه، آفتاب پدرشون در نور یه تیکه چیزی میگه بالا سرش نگه داره بره زیر سایه درختی. ها میگه دیگه هیچ پوششی نداشتن الا خود خورشید. احسن، الا خود خورشید تنها پوشش. خورشید پوشش نیستش که، خورشید پوشش براندازه. میگن ستره، چیزی که ما رو میپوشونه در مقابل چی؟ دیده شدن. نور باعث دیده شدنه. خود خورشید تنها چیزشون بود. بر مردمی طلوع میکنه که کاملا درموندن، هیچ جای هیچ چیزی ندارن، برای اونها پوششی ندارن مگر خود همون خورشید. کسی که هنگام غروب و غیبت در مغرب شمس وعده میده ظالمان رو آینده به جزایشون برسونه، در طلوع و غروبش خود خورشید اصله، اما در بین و سده خود خورشید اصل بگید نیست دیگه، از خورشید اسم میبره. از کی اسم میبره؟ اونجا کیا مهمه؟ مردم اونجا. فوجد من دونه ما قوما، در بیرون بین و سده، تو بین و سده نه ها، بیرون بین و سده یه مردمی رو پیدا کرد. اونجا صحبت مردمه. چی شد که اسم خورشید بود به یک باره شد مردم؟ ببینید چی میشه. نکته اون آیه توضیح میدم، امرنا در سخن همان اول الامر انگار، و پس از غروب شمس که خدا از او کاملا باخبر است. که ذالک وقد احدنا به ما لدیه خبرا، من خبر دارم ازش، کامل میدونم چی به چیه.
کسی که خدا تمام و کمال اختیار عقوبت و یا بخشش رو به او واگذار کرده. خیلی عجیبه. میگه دست به خودت با این هر کار میخوای بکنی، با این ظالما عذابش کن، میخوای ببخشی با خود خودت.
قال اما من ظلم فسوف نعذبه. سب و سوف فرق میکنه. س آینده نزدیک، سوف آینده دور. خیلی جالبه، میگه آینده من اینا رو باباش ندارم. و اما من آمنه، اما اونایی که ایمان آوردن و عمل صالحا و عمل صالح انجام دادن، میخوای یک کد دیگه بدم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینا که صبر میکنن. امام زمان، امام زمین، عبرت بنی اسرائیل اگه یادتون باشه کامل واسه کردن. عمل صالح سنقول له من امرنا یسرا. به اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن بهشون میگیم سنقول. اینا هم آیه اینا زودتر نگران نباشن. اونا فسوف سنقول له من امرنا یسرا. از امر ما بر اینها بعد از عسر چی خواهد اومد؟ یسر. یسر بعد از عسر میاد، پس اینا در سختی هم گفت اینا رو میاد. پس چه جناب زو قرن شما که رفتم جا اونجا چجوری اونا رو نجات دادی؟ سر زدی اینا رو نجات میدی؟ بچه میگی تو آیه حالا بعدن یسر میاد ها. عجب. سپس به مردم میرسه که در ورای بین و سد این جز سخن زو قرن گوششان از هر سخنی پر است و برایشان قابل قبول نیست و به او اعتماد دارند و از مفسدان زمین به او پناه میبرند. رسید به بین السدین، به جایی که جدای اون بین السدین مردمی رو پیدا کرد. نه این که لا یفقهون قولا، گفت لا یکادون یفقهون قولا، اصلا گوششون به دهکار نبود. دوست نداشت اصلا گوش کنن این حرفا رو. پر بود گوششون از این حرفا، فقط حرف یه نفر رو فهمیدن. کی؟ ذوالقرنین. تا اومد گفت فلان، گفتن آره بین ما و اینا یه فاصله. کیا؟ یعجوج و ماجوج که دارن چیکار میکنن؟ مفسدون فی الارض. به یعجوج و ماجوج هم میرسیم اساسی داره. کسی که برای نجات مردم پول نمیخواهد بلکه فقط یاری و همت خودشان را میخواهد. فعینونی به قوه، خودتون بیاد پاکار باشید حلش کنید. سدی براتون بزنم، رد می ببخشید براتون بزنم ببینم چی میخواد از رد بشه. اون رد به چه؟ اون صد چه برسه؟ هرچند تمام اسباب در دستان اوست، ولی تا او را نخواهن به یاریشان نخواهد رفت. خواستنش رفت، میدونه جالبه، میشناختنشم، گفتن خودشه. اگه میشه یه مشکل برای ما حل کنیم باشه پول بدین؟ نه، خودتون بیاید. پول مول اینجا جواب نمیده. سیستم کاپیتالیسم و سرمایه داری نیستش، خودتون میخواهن. مردم آماده میشوند تا خودشان رد مقاومی در برابر ظالمین باشند، ردی که تا روز قیامت پس از آمدن او پاورجاست. این بحث تا قیامت هم حالا چی میشه؟ حل میشه. دونه دونه معما رد میشه، دونه دونه معما. یه چیزی پیدا کردی، یه فرمولی پیدا که عدد میری توش، دونه دونه داره جواب میده. عجب تابعی. کسی که مردم رو از بند پول و سرمایه رها میکنه تا بندگی خدا بکنه. حتی اضافه و بین صدفین و این گونه صد رحمتی از جانب پروردگار و این گونه صد رحمتی از جانب پروردگار است و هیچ کس دیگر نمیتواند در رحمت خدا را ببندد و هیچ کس چه شیاطین جنی و چه شیاطین انسی توان تسلط و نفوذ در اون رو هم ندارن. حالا اینجا متوجه شدید که چرا میگه رحمت و من ربی؟ دعای هفدهم صحیفه سجادیه کدا رو نگاه کنید بهتون داده. اجعل بیننا و بینه سترا لا یحتکه و رد ما مسمتن لا یفتقه. امام سجاد به خدا میگه بین ما و شیطان پرده قرار ده، این سترا لا یحتکه نتونه پارش کنه. و رد ما، رد ما اگه میخوای ببینی معنیشی رو به خود امام چی ترجمان آیات اینه، مترجم های قرآن هم به چی معنی کرده؟ میگه که و سدی استوار ایجاد کن که نتوانن در اون چیکار کنن؟ نفوذ بکنند. داری آرما رو متوجه شد سد چی میتونه باشه؟ کنایه از آهن چیه؟ خوب دقت کنه. شاهکار قرآن خدا بکی و شاهکار اهل بیت.
در مورد آهن رجوع کنیم به خود قرآن. گفت آدونی به زبر الحدید، برای من چی بیاری؟ تیکه های آهن. ما چه جایی بریم کلام اهل بیت؟ اول قبل اهل بیت کجا بریم؟ خود قرآن. ببین چی میگه، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیغمبرمون رو فرستادیم و با اونها کتاب و میزان رو فرستادیم، کتاب حدود و قوانین الهی و میزان عامل قضاوت و اجرا رو. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم رو برای قسط و عدالت برپا کنن. لیقوم و انزلنا الحديد، و حدید رو فرستادیم. فيه بعث شديد، الى روز سختی فراوانی و منافع للناس. البته این خوبی های من، یعنی این آهن در این اینکه خطر باشه، آهن شمشیر چیکار میکنه؟ قلم پای نفر خورد میکنه، اما بعد در عین حال در کسی دیگه چیکار میکنه؟ حفاظت میکنه، منافع للناس به ساختن میذاره زیر آهن. و آهن را که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستاد تا خدا بداند. اینجاش نگاه کنید، تا خدا بداند چه کسی به نادیده او و پیامبرانش را یاری میکند. متوجه بشید، عربی شما را متوجه بشید. منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. میگه به غیب را یاری میکنه، ندیده اینا که ببینن فایده ندارن، به غیب اونا این چیز کار میکنن و اونها رو میخوان. ان الله قوی و عزیز، از صفات جلالی خودش استفاده میکنه، محکم صحبت میکنه. سوره حدیده. فیه بحث شدید، ببین فیه بحث شدید، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اگر این همان قوانین الهیه که به عنوان آهن ازش یاد شده اینه، اگر یک نفر اول من یتعد حدود الله، اگر کسی از خود حدود خدا الهی تعدی بکنه چی میشه؟ فاولئک هم الظالمون. همون حدود الله نگاه کن، تلکه حدود الله، و من یوت الله و رسوله و یدخله و جنات تجیم تحت الانحال خالدی نفیه ها تو آخرش آیه. خب سوره نسای 13 میگه وقتی نگاه منفعت طلبانه به آیات داری که نفع میرسانن، ببین چطوری حدود الله هم اینا چیکارت میکنن؟ میبرن بهشت. اما اگه بخوای همین حدود رو بشکنی کو، من مثلا عرب بخورم چی میشه؟ سنگ میرسرم. اما ظالمون، بعد ظالمون هم تو قرآن تفسیر کرده. آهن فلز کدام پیامبر در قرآن؟ احسن، خود حضرت داوده. داوود را از سوی خود فضیلتی دادیم که ای کوه ها و ای پرندگان با او هم آواز شوید، و آهن را برایش نرم کردیم و علنا له الحديد، و همچنین قدرت داوری و حکمیت و فصل الخطاب، و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. حضرت داوود چه ویژگی داشت؟ کسی بود که عامل اجرای حدود الهی شد. حدود الهی شیاطین نمیتونه نفوذ بکنه اگه اجرا بشه. چه بسا همین بحث آهن هست که میگن شیاطین دور میشن از آهن. معنای عمیقی داشته باشه، معنای حدود قرآنه. حدود الهی وقتی جای باشه که دیگه جایی برای شیاطین نیستش، رانده میشن. این آیه رو نگاه بکنید در قرآن، سوره نسای 163، ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب يونس هارون سليمان، واتينا داوود زبورا. برای هیچ کدوم اینا اسم نبود. به داوود که رسید یهو بینو چی دادیم؟ زبور. نگو ابراهیم صحف، اسماعیل فلان، اسم خدمت شما کنم اسحاق و یعقوب و اینا رو آورده دیگه میگفت اگه کتاب داشتن. به داوود که رسید یهو گفت زبور. زبور رو تفسیر چی میدونم؟ تورات به زبان عارفانه و عاشقانه. به خاطر این به سعید سجادیه ما میگن زبور احسن، زبور آل محمد. سلام جان بفهم اللهم سلام این سلام دادن خودی میخورد اینو باید بدم این نسل یعجوج و مجوج شما رو این زبور حدید داره سلامات درست حسابی هم اللهم
سلام
داشتیم. آتونی به زبر الحدید رو ببینید، شاهکار روایت رو ببینید. گفت زبر الحدید بیار. زبر الحدید شما رو یاد چی میاندازه؟ بهار الانوار جلد 57 صفحه 217. رجل من قام یدعو الناس الى الحق یجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحدید. مردی از قوم مردم را به سوی خدا دعوت میکند که افرادی گرد او جمع میشوند که قلبهایشان همچون پاره های آهن ستبر است. بادهای تند حوادث آنان را نمی نغزانند.
ترسن، هیچی نمیترسن، از جنگ خسته نمیشن و نمیترسن، اعتماد آنها بر خداست و سرانجام کار از آن پرهیزگاران است. زبر الحدید همینجوری کدا داره آروم آروم فاضل ذهنی تکمیل میشه. بریم سوره مائده سه تا آیه رو پشت سر هم بخونیم. گفتم یاران ذوالقرنین، یاران آخر زمانی اسمش پیامبر گذاشتی حزب
الله
و انشاءالله اینجا نگاه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. آیا کسایی که از دینتون برگشتید، اگر ای کسایی که ایمان آورید، اگر دینتون برگردید، خدا میاره قومی رو که یحبهم و یحبونه، عاشق خدا و خدا عاشق اون است، عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین مخلصن، عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران محکم و جدی، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش و سرزنش کننده و حرفای بی خود و تبلیغات و عمل زبانی جزا مطلقا نمیترسن. عجب، پس لومت لائم ترس میاره، عمل زبانی ترس میاره، اما اینو مطلقا نمیترسن. ذالک فضل الله، این فضل خداست، یوتی من یشا، به هر کی بخواد میده و لا باسون علیم. آیه بعدش ببینید چیه، بلا فاصله بعد از این آیه شما عربا بالا جلو پیامبر گفتن این ما این نه بنی کرد رو بود نبو بنی اسد فلان، گفت جمع کنید بابا، زد به شونه سلمان، شیعه و سنی آورده، زد به شونه سلمان، یه زامی زد گفت حاضر و سلمان، اینو قومشن، اینو قومشن. حالا ببین بعد از این آیه چیه، انما ولیکم الله، همانا ولی شما، انما ولیکم، همانا ولی شما، الله، الله و رسوله و رسولشه، و الذین آمنوا، و کسایی که ایمان آوردن، اینا یعنی چی؟ خدای توضیح بیشتر میدی؟ بله، یکیشون برای مثال میزنم، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، همون کسی که وسط نماز در حال رکوع زکات داد، اینا اینان، اونایی که برات گفتم یهتد اندین الله، اینان. و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم
الغالبون.
اون حزب الله که پیامبر اینجا کد داد بیجا بدید. امام صادق در تحف العقول ترجمه جعفر صفحه 333، سپس ذوالقرنین، و سپس ذوالقرنین او بنده بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست می داشت. داشته باشید که آیه را یحبهم و یحبونه چجوری داره کد میده؟ او خدا رو دوست داشت، خودمون رو دوست داشت، اسباب رو برایش فراهم ساخت و او رو به پادشاهی شرق و غرب، به غرب زمین رسان، و او نیز حق میگفت و بدان عمل میکرد، و سپس بر او نیز هیچ ملامتگری نیافتیم، و لا یخافون لومتا. دونه دونه داره میچسبونه اینا کنار هم دیگه تا ما بفهمیم بابا چی به چیه. کنایه از مصر چیه؟ کنایه از مثقال قاتونی افرق علیه قطبان، گفت مثل گداخته بیاوری تا برام دویزن. مثل چه ویژگی؟ مثل فلز بودون پیغمبر رو دبر ببینیم، سلیمان، اون داوود، بعد سلیمان، حکومت داوود رو دادید، حالا حکومت سلیمان رو بعدش دادید. از خود قرآن کمک بخواد بهش یسالون اگر نگذر غره، آن قرآن بگونم چه خبره، جواب باری بده. مثل فلز هادی نشان هدایت و سهولت در دسترسی، ولی سلیمان ریحم قدوها شهر و روا. این آیه که میگه ولی سلیمان بادو مسخر کردیم که فاصله یک ماه توی بین طوبه این میرفتن، اصلا همین رو میرفت، و اینجا نگم و چشمه مثل را برایش جاری کردیم، و اصل ناله و عین الغط، این خود عین الغط یعنی چشمه، چشمه خود همجی میجوشه، اصل نا دیگه اصلا فقران انگار، میگه اصلا مثل نرم نرم بود، مثل دست او بود، داوود آهن دست باباش بود، مثل دست این بود. حالا میرسید به چی؟ و از جن کسانی به دستور و به اذن خدا برایش کار میکردن، و هر یک از امر ما منحرف میشد از عذابی سوزان به میچشاندید. خدا میگه خودمونو داره میگه، میگه ما در اختیار گذاشته بودیم، اما امر چیه؟ ما میبینیم همون جن هم درست حسابی در اختیار سلیمان قرار نگرفته، اما اینجا در زوغریه آدم ها در اختیارشن. و داوود و سلیمان را بیاد آر، آن لحظه که در کار زراعتی که گوسفندان قوم شبانه در آن شریدن داوری میکردن،
که آیه قرآن شما میدونم انبیای 78 رفتون رو و ما گواهی داوری کردنشان بودیم و حکم حق را به سلیمان فهماندیم و هر دو را فرزانگی و دانش داده بودیم و کوها را رام داوود کردیم که با او تسبیح میگفتند و پرندگان را نیز آری ما اینچنین کردیم. شما میدونید حضرت داوود سلیمان بود در یه بابای رفته بود خدمت شما عرض بکنم گوسفنداش یه چوپونی رفته بود تاکستان یه نفر خراب کرده بود اومده پیش اینا پیش دو پیامبر الهی گفتن بر ما حکم کن. حضرت داوود یه حکم میداد اما حکمی که حضرت سلیمان داد چی بود؟ کامل بود. خود قرآن میگه حکم کامل بوده. یه لول بالاتر از سلیمان، یه لول بالاتر. آهن مس داوود سلیمان قضاوت حکومت قضاوت داوود معروف بوده، آهن حدود الهی، یا این طرف مس هدایت الهی. یعنی چی؟ مگر نمیدونی ذوالقرنین قدرت بیشتر از داوود و سلیمان دارن؟ ببین او چیه. قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. سلیمان از خدا ملکی خواست که گفت بعد از من به کسی نرسه. ملکی کیو خواسته؟ امام زمانو خواست. ملک امام زمانو خواست سلیمان. چی بهش داد؟ باد. چند تاشو مثال بزنه بعدش بگه اینو بهش دادیم اینو بهش دادیم اینو بهش دادیم اینو بهش دادیم. اما تویی که سلیمانی وقتی که اون تخت رو برات آوردن گفتی هادا من فضل ربی، اما وقتی ذوالقرنین اون صدر رو ساخت گفت هادا رحمتون من ربی. تفاوتش میدونی چیه؟ اولا فضل خدا کجا، رحمت خدا کجا. رحمت خدا چیست؟ واسعه. البته نمیشه صفات الهی رو با هم مقایسه کرد، صفات الهی مثل ذات الهی. اما لفظی نکته دیگر نگاه کنید، هازا این من فضل ربی، یک بخشی از فضل ربه، فهمیدید؟ اما ذوالقرنین ببینید چی میگه، میگه این رحمتی از ربه، بسیار عمیق‌تره این و وسیع‌تره. این من جاش عوض شده، جمله معنیش عوض شده. من مقدار از آبی که دست فلان فروشنده بود گرفتم، من آبی که از یک دارایی های فروشنده بود گرفتم، خیلی چیزای دیگه هم داشت. بحثش اینه. آهن عزیزان قرآن و احکام الهی و مس عامل هدایت اون. در واقع آنجایی که آهن و مس با هم آمیخته میشن ثقلین شکل میگیره، چه ردی ساخته میشه، احد الناسی نمیتونه بر اون نفوذ بکنه. چه اتفاق میفته؟ که من بدونم قرآن و احکام الهی رو معنی درست حسابی کنم، این پاره پاره های آیه ها رو بتونم به هم بچسبونم، رب ترجمه آن آیات بیاد. این فیلم رو ببینید که تلویزیون خودم الان خدمت شما اصلا شبکه نمایش تبدیلش هم عرض شنگوی کده آیواز هم گیره. ببینید به چه اشاره کرده. صدا داره اینجا ما میکروفون بگیر جلوش. بذارید من با یه نرمستان دیگه اجرا کنم که صدا کم نگه، چون الحمدلله فارسی ترجمه شده، اینا دوبله شده، یه زحمت شما هم نمیکشید. بله خدمت شما عرض میکنم زحمت کشیدن دیگه بردارم اینا. برای ما کاری کار برای شما نیستش اینا، ما چون لازم داریم میگن پژوهشگرای ما سخت انگلیسی بلد هستن، همشون بی سواده. اگه بشه این نور بالا یه خورده کم کنید ممنون میشم، راحت ببینم. درست شد. این من بعدا درست اسم کارتون شروع بدید. خدمت شما از کنم منجی آدم انسانی، این فرد یعنی اون زمان، منجی شیطانی ابلیس یا آیباس با موجود آبی رنگ، اینجا عنوان میسومنه. این یه لیدی این رد رو در اختیار گرفته. حالا صحبت کنم، یه نقشه برش کشیده، این آدرس رو گفت من بیا کجا هم توی رصد خونم، اشتباه آدرس داد خانومه، یه رصد خونه رو ساختن، این اومد نجاتش بده. رفتیم رصد خونه یه از جنس مزه،
برگشته. من کمی عوضی رفت خونه یه باقیش هستی؟
خورشید میخواد منجی رو نابود بکنه، انداختش تو یه جایی از جنس مس، میخواد با خورشید نابودش کنه. قدرت اصیل من رو باور کنید، خورشید رو به خودش نسبت داد شیطان. اینجا اعلام کرد که مثلا شلیک بکنه اما دستگاهشون هنگ کرده، به قولید شما از خانه داره پر میشه، کارتون تنزه. آخرش هم کی موفق میشه فیلم کارتون؟ همین آیواز که موفق میشه دیگه. آیا آدم خودخواهیه که خدمت شما از خانم میگامایند، این آدم خودخواهیه که منجی میره توی جزیره برای خودش قایم میشه، آخرم این میاد نجات میده. اولین چیزی که میاره حسین شروع میکنه به زدن رقصیدن، یه خوش باشید تمام. حالا این هم داشته میشه اینجا میرید چی میگه، صداش هم ضعیف اگه میشه لاغت صدای میشه. نه اینجاش مهم نیستش، اون تکیه که میخوام میکروفون رو بردم نه داشته باشید تمام. نمیتونه از مس بیاد بیرون. قشنگ اشاره میکنه میگه مس نیروم رو از بین میبره، من هیچی نمیتونم داشته باشم، خورشیدم میزنه نابودش میکنه. یعنی تمام آن چرا که از آن منجی قشنگ اشاره میده، ببین چه جوری که این بابا اینا رو زدن بیرون کشیدن. حالا چه این بیرون کشیدن هم نیست، کمک هایی بهش شده، یعنی اون ملعون رانده شده خودش بهتر از همه دیگه. من خودم بعدی حالا چه خدمت شما عرض می‌کنم که اون ملعون چه بسا خودش آموزش داده که از این گزاره ها استفاده بشه. نمیشه گفتی وقتی میگیم شیاطین و منر جن و انسانی، مس رو به عنوان عدم ورود کی منجی اشاره میکنه که نمیتونه خارج بشه، از اون نمیتونه رد بشه، یه سدی شکل گرفته در مقابلش و نابود میشه با طلوع خورشید و تابش خورشید. اما این طرف ماجرا اینا این بلا رو سر میارن. خیلی جالب اینجا اشاره کرده وقتی بارون میاد این تمام حقوقی که بقدر از دست میده و این کاملا اشاره داره بس در علوم غربی که آب تلسم رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. قشنگ نشینش که تو خیابون داره قدم میزنه فلان، خیلی عجیب غریبه. حالا شما بیاین مثلا به اینا بگون پخش نکنید این کارتون، من بیارم برای شما توضیح بدم فلان بابا چی میگید دوبلش هم میکنه من خود بینو صدر کجاست؟ تمام. حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دون ما قوما لا یکادون یفقهون قولا. من دون ما یعنی من دون ما یعنی مردم را در جای غیر از محل 200 به آنچه بین آن 200 است معرفی کرد. برید برای 200 به خود قرآن مراجعه کنیم بهترین جا ببینیم چی. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون. ما برگردنشون قله ها و زنجیرهای انداختیم که سرشون نمیتونستن پایین بیارن. و جعلنا و قرار دادیم من بین ایدیهم سدا جلوی روشون یه سد و من خلفهم شدنشون بین و سده فخشینام فهم لا یبصرون و آن را پوشاندیم دیگر جایی را نمیبینند. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن. قلباشون مهر خورد اینا هیچی نمیفهمند دیگه. بین و سده رفت به جای مردمی رو دریافت که نبودند. تنها کسانی که بیرون گوششون پر از حرفای دیگه، فقط حرف ذوالقرنین رو
و لذا میشه گفت و اما ببینید در این آیه این اشاره کنید و اما من آمر و عمل صالح فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا.
این امر رو دوباره مد نظر تو باشه.
یعجوج و ماجوج الان که میتونه بشه، یعجوج و ماجوج علاوه بر که ببینید قرآن جواب داده و روز برای کوروش برو اگه بیشتر میخوای بیا. اصلا سوره کهف سوره اهل بیت ماجراها داره سوره کهف، بقیه داستانش هم همینه آقا، بقیه داستانش هم همینه. بریم از خودمون بپرسیم چرا ابو عبدالله بر روی نی وقتی داشت قرآن میخوند آیه چی رو میخوند؟ کهف رو میخوند. آیه اصحاب کهف رو داشت میخوند. یعنی چی؟ در خدمت شما عرض کنم دعای عرفه چرا میگه کهوفونا؟ امام باقر برای چی میگه نحن اهل کهف؟ آقا یعنی چی؟ خونم
خودتو مطالعه کن زن پخش شده.
خدمت شما عرض میکنم که اون بخش رو داری اما بیاد این طرف در نگاه کنید. یعجوج از اجنار رو برای آتش افروخته شدن، یعجوج یعنی آتش افروزان، معجوج یعنی کسی که برای آتش افروزان میبرن آلت فعلا. حتی از فوت یعجوج و معجوج با هم من کل حد بریان تلون و ادامه شو بخونید و اخترم هم بعد الحق و بعد حق نزدیک میشنن که این بعد حق چیه؟ قیامت یا ظهوره که یعجوج و معجوج اینا دوباره میریزن. این نکته مهم حدیث برای شما بیارم. بخار الرحمن جلد 12 صفحه 179 در آخر الزمان یعجوج و معجوج دوباره به دنیا وارد میشن. اون طرف اون چشم رو داشتی، این طرف جریان صهیونیسم بین الملل دست کشته رو کجا؟ چین. مکاشفات یوحنا چی شد؟ گفت که اینها که تعدادشون بسیار زیاد، جمعیتشون از ریگ بیابون بیشتره، اینا چیزایی هستند که آخر الزمان شیطان میره سراغشون از اینا بهره ببره. چه شاهکاری است. یه 8 تا 9 تا آیه همه اینها عزیز من در حالی است که خدمت شما عرض بکنم آهنگ آیه را حفظ صدا ردما همش آخرش اینجوریه. این دوستان قرآن میخونه نمیده کردی آیه 17 سوره کهف رو ببینید و ترش شمس و خورشید رو میبینید. اذا طلعت تدابرم ان کهف هم ذات الیمین. این مردمی که بیرون بین و سدینن ذات الیمینن، مردمی که توی بین و سدینن ذات شمال، مردم به در نخواه اصحاب شمال اصحاب الیمین. میگه که از کهفشون میاد بیرون برای مردم کی؟ ذات الیمین. حدیث جابر بن عبدالله انصاری میگوید خداوند سنت ذوالقرنین را در قائم که از فرزندان منت جاری خواهد کرد و سلطنت او را به شرق و غرب عالم خواهد رسانید و هر جا که مورد تصرف ذوالقرنین شده به تصرف او در خواهد آمد. پروردگار گنج‌های زمین را برای وی ظاهر می‌کند و معادن را برای او کشف می‌سازد و با القاء روح به او در دل‌ها از وی یاری می‌کند. خداوند به وسیله وی زمین را پس از ظلم و جور پر از عدل و داد می‌سازد. زندگی 14 معصوم بعد خدمت شما اصلا صفحه 567 در وسائل و درجات و اختصاص شیخ مفید از سهل بن زیاد روایت نمود که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود خدا ذوالقرنین را در انتخاب دو ابر کندرو و تیزرو مخیل گردانید. ذوالقرنین ابر کندرو را انتخاب کرد که رعد و برق در آن نبود. اگر ابر تندرو را انتخاب میکرد نصیب وی نمیشد، زیرا خداوند آن را برای قائم ما ذخیره نموده است. جلد 13 به هارون انوار صفحه 1112 همراهان ابن عیان میگویند عرض کردم مگر علی علیه السلام پیغمبر است؟ وقتی در مورد نحوه وحی گرفتن امیرالمومنین صحبت شد فرمود نه، بلکه مانند یار و همدم سلیمان قاسم بن برخیا و همدم موسی و یا همچون ذوالقرنین است. مگر به شما نرسیده که پیامبر فرمود در میان شما مانند و شبیه او یعنی ذوالقرنین وجود دارد، بلکه او از همه آنها برتر و بالاتر است. اصول کافی. برید ابن معاویه میگوید از امام باقر و امام صادق پرسیدم شما چه مقامی دارید و به کدام از گذشتگان میمانید؟ فرمود به صاحب موسی و ذوالقرنین. این همه اشاره دادن که اهل بیت میتونه شبیه ذوالقرنین هم برید ببینید اون ذوالقرنین چیه، چه ویژگی هایی داره. اشارات عجیب پشت سر هم متعدد. اینم اصول کافی جلد 2 صفحه 331. اینم آخرین روایت رو براتون بخونم جالب. شیخ صدوق از احمد بن اسحاق بن سعد اشعری روایت میکنه که بگفت خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و در نظر داشتم راجع به جانشینش از وی سوالاتی بکنم. قبل از اینکه سوال خدا مطرح سازم فرمود ای احمد، خداوند هرگز روی زمین را خالی از حجت نخواهد گذاشت و از آغاز آفرینش آدم تا روز قیامت این روند جاری خواهد بود. پروردگار به وسیله آن حجت بلاها، به وسیله آن حجت بلاها را از زمین دفع می‌کند و برکات خود را بر اهل زمین نازل می‌سازد. راوی گوید عرض کردم یا رسول الله، خلیفه و امام بعد از شما کیست؟ امام پس از این سوال من از جای خود برخاست و با سرعت حرکت کرد و داخل اتاقی شد و بار دیگر در حالی که کودکی را در روی شانه خود گذاشته بود وارد گردید. صورت این کودک مانند ماه تمام می‌درخشید و در حدود 3 سال از عمرش می‌گذشت. سپس فرمود ای احمد، اگر این نبود که نزد خداوند آبرو و شرافت داری و در نزد حجت‌های پروردگار دارای مقام و منزلت هستی، هرگز این کودک را به تو نشان نمی‌دادم. این کودک با حضرت رسول صلی الله علیه و آله حمام و کنیه است و او زمین را پس از ظلم و جور از عدل و داد پر می‌کند. ای احمد، مثل این کودک در میان این امت، مثل این کودک در میان این امت، این آیه بود که من انداختم
جریان،
این روایت تو باشه. مثل این، ای احمد، مثل این کودک در میان این امت مانند خضر و ذوالقرنین است. به پروردگار سوگند این غیبتی خواهد داشت که جز گروهی از معتقدین به امامت ائمه بقیه هلاک خواهند گردید. میگه مگه کسی پاکار وار میسته؟ میگن کو بابا کجا که این همه هم کرده برم پیکارشون. احمد گوید عرض کردم ای مولای من، او علامتی دارد که قلب من اطمینان پیدا کنم. در این نشونه به میگی در این هنگام کودک شروع به سخن گفتن نمود و با زبان عربی فصیح گفت انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم فی من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق. میگه در ادامه گفتم ولی نفرمودی علامتی که از خضر و ذوالقرنین در اوست چیست؟ فرمود مقصود غیبت طولانی اوست که به دو امت صاحب دو امت بودن اشاره میکنه. عرض کردم جبل رسول الله، مگر غیبت او به طول می انجامد؟ فرمود آری به خدا، اصلا به قدر طولانی می گردد که اکثر معتقدین به وی منحرف می شود و جز آنها که خداوند در خصوص دوستی ما از آنان پیمان گرفته و ایمان را در لوح دلشان ترسیم نموده و با تعییدات خود معید داشته است، کسی بر حقیقت حق، بر عقیده حق باقی نمی ماند. عزیزان، این نگاه قرآن هر جوری بری سمتش بهت هدیه میده و این حقیقت ذوالقرنین ما. سرتون رو درد آوردم، عذرخواه هم به اذان خوردیم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان ذوالقرنین و امت آل رسول صلوات بر او بفرمایید.